Про голь мечтаем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. بحثی که امروز میخوام خدمت دوستان عرض کنم زیل مباحث مشورتی پایه دوم حساب میشه. البته یه بحث خیلی کلان و مهمیه، چون از پایه دو بلکه از اواخر پایه یک به بعد همیشه این دغدغه و سوال هست که آقا مثلا ما بتونیم بعضی درس ها رو تو تابستون ارتقایی بدیم، یا فرض کنید توی سالی به جای 3 درس اصلی که هر سال داره مثلا 4 درس بگیریم. خلاصه یه جوری این 6 سال مقدمات رو تبدیل کنیم به مثلا 5 سال، یا حتی بعضی‌ها میگن به 4 سال و حالا سریع‌تر پیش بریم. مخصوصا به طور خاص مثلا پایه 2، این وقتی که طرف پایه اول نحو خونده، پایه 2 میاد دو تا نحو دوباره سویتی 1 و سویتی 2 میخونه، احساس می‌کنه دیگه خیلی نحو خوندم دیگه خسته میشه یکم. بعد میگه اوه دوباره سال سومم بخوام دو تا نحو دوباره بخونم و بلاغت همش ادبیات باشه، سریع این حس بهش دست میده که خب یه موقعی رو دیگه حالا 5 تا نحو دیگه نمیخواد، حالا من درسته میخوام عمیق بخونم، قوی بخونم، به جای 5 تا نحو 3 تاشه که خوندم، پایه 1 یه نحو و پایه 2 دو تا نحو خوندم، پایه 3 مو یه موقعی رو معمولا هم اساتید موقعی چند و موقعی 2 رو پیشنهاد میدن که تابستون مغنی 2 چند ساعته؟ چرا مغنی 2 رو پیشنهاد میدن؟ مغنی 2 110 ساعته. و حالا طبق اون چیزی که من بوده، حالا یه تغییر جزئی هم کنه، مغنی 1 چند ساعته؟ 170 ساعته. درسای اصلی به طور عادی 170 ساعتن، ولی مغنی 2 به طور خاص یه تفاوتی داره، اونم این که 110 ساعته. مثلا منطقه 3 امسالتون چند ساعته؟ منطقه 3 85 ساعت، در واقع یه ترمه. 170 ساعت رو که نصف کنید میشه 85 ساعت. مغنی 2 یه چیز این وسطه، مثلا یه ترم و نیمه، یه ترم و نیمه. چرا مغنی 2 رو پیشنهاد میدم؟ به طور خاص هم کوتاه‌تره، همین که مغنی 2 در واقع یه بخشیش مفرداته. ببینید با کتاب مغنی باب اول و رابعش رو میخونن، باب اول خیلی مفصله، باب رابع کوتاهه. مغنی 1 که 170 ساعته تقریبا 3/4 باب اول رو پوشش میده. مغنی 1 که 170 ساعته 3/4 باب 1 رو تازه پوشش میده. مغنی 2 مثلا اون 1/4 آخر باب 1 و کل باب رابع رو پوشش میده. و خب کلا کمتر مثلا چه پیشنهادی میدن که آقا مغنی 2 رو تابستون بخونید، به جاش چی بگیرید پایه 3؟ به طور خاص غالبا تقریبا اکثرا میگن المجز و پایه 3 بخونید. البته طرحهای دیگه هم هست که اون طرحها رو، این طرحی که دارم میگم طرحهای معقول و طرحهایی که تو فضای همین مشورتایی که ما تو این چند وقت خدمتتون بودیم قرار میگیره، یعنی با عمیق خانی و با غنی خانی اینا تفاوت نداره. طرحهای دیگه که نمیدونم، بعضی میگن الموجز رو نمیخواد بخونید، اونها دیگه واقعا حرفای اشتباهیه که حالا یه مقدار توضیح میدم. نمیخواد بخونید مثلا میگن اونها الموجز رو ارتقایی بدید، الموجز رو ارتقایی دادن واقعا خیلی کار غلطی، حالا توضیح میدم از جهت آموزشی چقدر کار اشتباهیه. ولی خب این کار که مثلا یه مغنی رو، یا تو باشه قبلا هم گفتم، برای کسی که بخواد، کسی که سویتی رو قوی خونده باشه، به طور خاص مثلا سویتی رو 2 رو، مغنی 2 رو میشه با توجه به شرایطی اجازه داد، نه اینکه کار مطلوبی لزومنا، نه میشه اجازه داد، فقط باید سر شرایط صحبت کنیم. من امروز میخوام وارد بشم، میخوام بگم سوال از اینجا طرح میشه برای پایه 2، چون تصمیمتون خیلی الان مهمه که آقا به هر حال من در تابستان پایه 2 به 3 آیا مغنی رو ارتقایی بدم یا نه، آیا پایه 3 مثلا الموجز رو بگیرم یا نه، که در نتیجه از الان که پایه 2 هم به فکر استاد الموجزم باشم، به فکر مثلا کارام باشم و اینا. به خاطر همین باید پایه 2 اینو مطرح کنیم. اینو که بخوام توضیح بدم باید یه توضیح کلی درباره کل 6 پایه بدم که شما یه توضیح برای یک بار برای همیشه این توضیح رو بشنوید، بتونید اصلا تصمیم بگیرید جای دروستون رو
چجوری میتونید جابجا کنید، اصلا صلاح صلاح نیست و اینا. پس این یه توضیح کلان و مهمیه، فقط مخصوص پایه دو نیست، ولی خب اینجا باید حتما بشنویدش. ما ایاتون باشه قبلا یه جلسه‌ای داشتیم که یه مقدار با تمرکز بیشتر رو بلاغت توضیح دادیم، رو مثلا کارهای پایه سه توضیح دادیم، یادتونه اون جلسه رو؟ اگر حالا اون جلسه رو گوش دادید قبلش، که خب در واقع مطلوبه، اما اگه گوش ندادید حتما اون جلسه مکمل این جلسه است. من دیگه مطالب اون جلسه رو تکرار نمی کنم، حتما بعد این جلسه اونم گوش بدید. مثلا مطالبی که اونجا بوده، کتابایی که تو بلاغت خونده میشه رو توضیح دادم، این که الان ما چه درست بلاغت رو با چی میخونیم، مشکلاتش چیه و باید چی کار کرد تو بلاغت. فقط بلاغت یه درس توضیح دادم، یه درس خیلی خاصی، یه مشکل خیلی خاصی داره تو کل درس‌های شیش بایه. بلاغت یه مشکل ویژه‌ای داره، چه کتابش چه نوع تدریسش. حتما باید درس بلاغت رو رسمی بخونید، ولی اصلا درس رسمی بلاغت کافی نیست. توضیح دادم اجمالا که باید چی کارا بشه. میخوام بگم به طور خاص اونجا مثلا اینکه دقیقاً با چه کتابایی به طور عملیاتی باید بلاغت رو کار کنید توضیح دادم، که عملا درس بلاغت اندازه یه درس ازتون نباید وقت بگیره، قطعا اندازه 1.5 درس باید ازتون وقت بگیره. یعنی به بلاغت اندازه 1.5 درس رسمی، واژه 1.5 درس یعنی مطالعه، مباحثه، نمیدونم همه لوازمی که داره، اندازه 1.5 درس رسمی ازتون وقت میگیره. که حالا یه مقدار اونجا اینا رو توضیح دادیم، یه مقدار درباره این که الموجز و درس نگرفتنش غلطه و یه مقدار درباره اینا توضیح دادیم که مکمل اینه. من دیگه اینا رو به طور خاص بلاغت و توضیحاتش رو اینجا تو این جلسه تکرار نمی‌کنم. اینجا می‌خوام یه توضیح کلان بدم. نگاه کنید، در واقع موضوع این جلسه اینه که نظام دروس اصلی شیش پایتون چیه و اون جاهایی که میتونید یه مقدار عقب جلو کنید، یه مقدار مثلا فشرده تر بخونید، کدوم هست، بدون اینکه به اون عمیق‌خوانی آسیب برسه. طبق حرفی که تا اینجا زدیم، خیلی‌ها فکر می‌کنن ما نظرمون اینه که آقا 6 سال و تو 6 سال همین درس‌های رسمی که هست همینا رو بخونید. برای بچه‌های برای عموم بچه‌ها واقعاً اینجوریه، همین لازمه. اما برای بچه‌ای که خب تو این بچه‌های قوی‌تر حساب میشن، تو هیته بچه‌های قوی‌تر حساب میشن و مثلا درس‌های پایه‌ایشون رو خوب می‌خونن، با استادای خوبی می‌خونن، من خودم معتقدم که میشه یه تمهیداتی چید. حالا می‌خوام این تمهیدات رو توضیح بدم. چند تا طرحه؟ ببینید، اولا چند تا طرحه توضیح میدم وابسته به این که بخواید تو این 6 سال فلسفه بخونید یا نه. این اولا. دوما، نظرات هم یکم مختلفه. من پس اون چند تا تر رو هم توضیح میدم، تو دل اینا هم نظرات مختلف رو توضیح میدم، هر کدوم قوت و ضعفش هم به نظرم میرسه میگم، نمیخوام حکمی جزمی بدم. هر کی به نسبت اینکه مقدمات و دروسش رو با چه استادی و چه جوری خونده متفاوت میشه حکمش به طور شخصی. اما این کلیاتی که میگم، سعی میکنم قوت و ضعف خیلی از چیزایی که از استادای مختلف میشنوید رو توضیح بدم. واقعا یه داروی واحدم نیست. این توضیحاتو میدم یه مقدار برای اون بچه‌هایی که بخوان یه مقداری سریع‌تر هم بخونن، در عین اینکه عمقو بخوان حفظ کنن. واضحه؟ دیگه اون طرحهای غیر عمیق و اینا رو دیگه توضیح نمیدم. یادتون اون طرح غیر عمیق چی بود؟ ببین، ما اینجا از اولش که جلسات اول پای اول وارد شدیم، مسیر حوزه‌ای رو توضیح دادیم، یه توضیح مهم دادیم. من همش احساس می‌کنم اون باید بیشتر توضیح داده بشه، خوب براتون حل نشده که آقا سبک ارتقایی خوندن، جهشی خوندن، پرشی خوندن، این واقعا تو سنت حوزوی ما نبوده، نیست و قطعا غلطه با این سبکی که الان رایجه. این دوتا رو هم تابستون بخونون، نه. ولی تو سبکای مرسوم حوزوی دو سبک وجود داشته، یه سبک اکثری تر، یه سبک اقلی تر، که جفتش هم درسته. اون اقلی تره ما اسمشو گذاشتیم فشرده خوانی، اون اکثری تره اسمشو گذاشتیم غنی خوانی، اسمایی که ما گذاشتیم. این دوتاش هم درسته، واقعا تو سنت حوزوی ما ریشه داره و کاملا هم قابل اجراست. چرا یکی رو میگیم اقلی یکی رو میگیم اکثری؟ اون فشرده خوانیه که اقلیه، هر کسی نمیتونه پسش بر بیاد، یه شرایط ویژه‌ای میخواد، که اون شرایط ویژه رو توضیح دادم الان، یه اجمالی هم ازش میگم. اونی که ما گفتیم آقا اکثریه و عمومیه و مرسومه و همه میتونن، غالب علما هم اینجوری بودن و معونه سختی هم نداره، اسمشو گذاشیم غنی خانی اگه یادتون باشه. پس هم فشرده خانی رو ما قبول داریم، هم غنی خانی. و فشرده خانی یه مشکلاتی داره که هر کسی از پسش بر نمیاد. غنی خانی خود ما هم همین سبک انجام دادیم، خیلی از استادای ما، خیلی از بزرگان حوزه هم همین سبک کارو غنی خانی انجام دادن. اجمالا توضیحش این که فشرده خانی مثل کی تو دوران معاصر، به طور خاص مثل مثلا حضرت آقای مکارم، یا مثلا حضرت آقای فاضل لنکرانی، یا مثلا مثل خود حضرت آقا، اینا سبکشون سبک فشرده خانیه. چرا میگم هر کسی از پسش بر نمیاد؟ اصلا فشرده خانی یعنی چی؟ فشرده خانی یعنی که آقا همون وقتی که ما به طور عادی مثلا 170 ساعت وقت حوزوی میذاریم، از 356 ساعت بیشتر از 200 ساعتش عملا تعطیلیم دیگه. اینا میان اون 200 ساعت رو احیا میکنن. همین واضحه دیگه. یعنی به جای این که تو 2 سال 2 تا 170 ساعت وقت بذارن، مثلا تو 1 سال مثلا 240 ساعت وقت میذارن، مثلا حالا یا 200 ساعت وقت میذارن، خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آقا تو به طور عادی که تو 6 سال هم به طور رسمی 170 ساعت درسی داری، 170 ساعت درسی داری، اصلا 170 ساعت درسی تشکیل بشه دیگه، میدونید که خوب تشکیل بشه 150 ساعتش تشکیل میشه اگه خلاصه خوب تشکیل بشه. اینا به جای 170 150 ساعت درسی واقعا 200 ساعت درسی دارن. 200 ساعت درسی ها یعنی چی؟ یعنی 200 روز درسی. چطور شما تابستون دارید، ماه رمضان دارید، سفر دارید، اربعین دارید، عید دارید، دیدید که همش هم هی تمایلتون به تعطیل بودن و اینا هست، تمایلمون یعنی هممون اینجوریم، اونا این تمایل رو ندارن. شاید به خاطر الان احساس میکنید که هر کسی پس این بر نمیاد، احساس نمیکنید فشار میاد، ممکنه مثلا خسته بشه. به خاطر همین توضیح دادیم دونه دونه زندگی آقا، آقای مکارم، آقای فاضل و بزرگانی که تو سبک فشرده خانی رو ببینید چند تا ویژگی داشتن. اگه کسی اون ویژگی ها رو داره بره تو سبک فشرده خانی، اشکال نداره. ولی غالبا اینو بهتون بگم به تجربه، غالبا این ویژگی ها رو ندارن، به اسم فشرده خانی میرن تو سبک جهشی خانی و پرشی خانی و ارتقایی و اینا. یعنی فکر میکنه آقا من میخوام خوب بخونم، مثلا تابستون وقت میذارم مباحثه میکنم، یعنی تابستونمو میکنم روز درسی، ولی عملا این کارو نمیکنه. آخرش میبینید سر و تهشو هم آورد. خلاصه این یکی از معضلاته ها که به اسم سبک فشرده خانی میافتن تو سبک غلط به اسم سبک درست فشرده خانی میافتن تو سبک غلط جهشی خانی. اسمش هم اینه که آقا این کار انجام داده، آقا 10 سال تو 6 سال خونده، نه آقای مکارم تو 5 سال خونده، اون تو چند سال خونده. میگم اینا غلط نیست، قطعا درسته، قطعا هم سبک حوزویه، ولی یه ویژگیایی داره که من کلام خود آقا، خود آقای مکارم اینا رو بیان کردم. غالبا اون ویژگی ها رو ندارن و توجه نمی کنن به صرف اینکه آقا 10 سال تو 6 سال خونده ما هم بریم بخونیم. بابا جون تو اون شرایطی که آقا گفته رو نداری. چند تا شرطه، یکی از اصلی تریناش اینه که دونه دونه اینا رو من گفتم اونجا یه استاد بزرگی بالا سر اینا بوده به طور دائم. چه آقا پدرش بوده، آقای مکارم یه استاد خاص بوده، آقای فاضل هم اونجا توضیح دادم الان یادم نیست پدرشون بوده یا کی بوده که با آقا مصطفی خمینی اینا با هم همبحث بودن، یه استاد بزرگی که مسیر حوزه رو رفته عمیقا بلده، مثل خود پدر آقا. خود آقا میگه اگه پدر من نبود من نمیتونستم 10 سال تو 6 سال بخونم، من نمیتونستم 17 سالگی وارد درس خارج بشم، اینا رو آوردم از کلام خود آقا. خود آقا میگه آقا ما چیکار کردیم؟ میگه ما کار خاصی نکردیم. بقیه خود این کلام آقا اسمم رو خوندم، آدرسم دادم، از شرح اسم آدرس دادم از جای مختلف. خود آقا میگه ما بقیه طلبه‌ها تابستون، محرم، سفر، چی تعطیلی میرفتن، ما نمیرفتیم. پدرم خودش چون مجتهد بود، بلد بود، برای ما کلاس میذاشت، ما رسما کلاس میرفتیم، یعنی میرفتیم سر کلاس پدرم با برادرم و با هم مباحثه میکردیم، یعنی رسما کار حوزوی میکردیم. خب معلومه این طرف تو یه سال، یعنی تو 365 روز میتونه قشنگ 2 سال درسی بقیه، حتی شده 3 سال درسی بقیه در بیاره. مثلا شما روزی 4 ساعت کلاس میرید، وقتی یه بزرگی مثل پدر آقا داشته باشید، همین خونه ممکنه به جای 4 ساعت مثلا 8 ساعت هم بشه به تو درس بده. با
واضحه، میخوام بگم این استاد بزرگ این کار با آدم میکنه. خب خیلی ها اینو ندارن، همینجوری خودشون از عشق خودشون نوار فلانی رو بگیریم، صوت فلانی رو بگیریم، تابستون گوش بدیم، این اس فکر میکنه من میخوام فشرده خوانی کنم و... ولی عملا خودرو میشه به تشخیص و سلیقه خودش، اینو گوش بدم اونو گوش بدم این ارتقای بدن رو ارتقا بده، نتیجهش میشه همون جهشی خوانی. و یکی هم حوصله است، جدا از اون استادی که باید بلا سرخون، حوصله واقعا چیه که الان افراد کمی هن که حوصله این کار، بهشون فشار نیاد، اعصابشون به هم نریزه، مشکلات برشون ایجاد نشه. ما چندین و چند نفر دیدیم خواستن این کار بکنن، صد طلبگی بیرون رفتن، سه سال، چهار سال، پنج سال فشار رو بردن، کلن بریدن. به هر حال میخوام بگم که الان به محل بحث من حتی فشرده خوانی هم نیست، بلکه محل بحث من تو همون سبک غنی خوانیه که داشتیم توضیح میدادیم، ولی یه مقدار بشه جمع و جورش کرد. یعنی به جای 6 سال بشه 6 سالی کرد 5 سال دیگه، 4 سال نمیشه کرد. نمیشه کرد یعنی اگه کسی واقعا بخواد 4 سالش کنه میره تو اون سبک فشرده خوانی که باید اون شرایطو داشته باشه. اما با شرایط عادی که ما اسمش گذاشتیم شرایط اکثری که سبک غنی خوانی اسمش گذاشتیم با اون توضیحات، میشه 6 سال تو 5 سال کرد دیگه، تو 4 سال و 3 سال نمیشه الا اینکه با اون شرایط و لوازم فشرده خوانی باشه. این توضیح مقدمه. حالا برای اینکه توضیح بدم کدوم درس ها رو چه سالی میشه چی کار کرد که 6 سال مثلا بشه 5 سال، میشه ها، نه اینکه حتما باید بشه، رو دقت کنید، این برای اون افرادیه که با استادای خوب خوندن از پس کارا بر اومدن و حالا توضیح میدم. ببینید برای این باید درس های 6 سال رو اولا بشناسید. تو هر سال چند تا درس اصلی دارید، بقیه درس و درس فرعی حساب میشه، چه بخواید چه نخواید اونا رو یا مباحثه نمی کنید، یا کلاس نمی رید، یا استاد قوی نمی رید، یا استاد قوی نیست، درس های فرعی تر. متاسفانه الان اخلاق و عقاید و اینا درس های فرعی حساب میشه، چه بخواییم چه نخواییم اینجوری شده. درس های اصلی چی حساب میشه که برایش معمولا استادای خوب هست، وقت میذارن، کار میکنن؟ تو پای اول صرف و نحو احکام، تو پای دوم سویتی یک و دو که هر کدوم یه درس جدا باید حساب کنید، و منطق دو و سه، منطق سه نصف درس. پای سه درس اصلی چیه؟ مبنی یک، مبنی دو و بلاغت. مبنی دو ویژگیش اینه که 110 ساعته، خاصه مبنی دو یعنی زمانش کمتره، بقیه به طور عادی 170 ساعته. مثلا منطق سه که نصفه، نصفه 170، 85، مبنی دو یه چیزی این وسطه، مثلا 110، 120 ساعته. پایه 4 به بعد هر سال یه اصول دارید دو تا فقه. پایه 4 به بعد تا پایه 6، 4 5 6 هر سال یه اصول دارید دو تا فقه. فقهتون یه کتابه، اونم کتاب لمعه و شرح لمعه، که لمعه برای شهید اول، شرح لمعه برای شهید ثانی، که از اول تا آخر فقه کل این کتابو شما تو 6 درس میخونید، یعنی 6 تا 170 ساعت. واضحه که سالی دو تا میشه، فقه 1 و 2، 3 و 4، یعنی 1 و 2 برای پایه 4، 3 و 4 برای پایه 5، 5 و 6 برای پایه 6. فرق اینا چیه؟ به تمام ترتیب ابوابی که تو فقه شیعه وجود داره دقیقاً. از اول که شروع میشه، از چی شروع میشه فقه شیعه؟ از مباحث عبادات شروع میشه دیگه، درسته؟ طهارت و صلات و صوم و اینجور حرفا دیگه. همین به طور عادی احکامتون از چی شروع میشد؟ یعنی فقه 1، فقه 1 و 2 به طور خاص عباداته. البته بگم فقه دو یه ویژگی داره که دو سه تا باب خاص داره که تنها جایی که به طور جدی و مفصل رو مباحث سیاست، مباحث حکومتی، مباحث به طور خاص، مباحث در واقع تا یه حدی بگیم خیلی غلیظ اجتماعی و سیاسی پرداخته شده، ترم دوم فقه دوه. واضحه؟ دیگه هیچ جا نیست، سیاست فقط توی تیکه از فقه دوه، همین هم فقه دو رو خیلی مهم میکنه. فقه سه و چار چیه؟ فقه سه و چار کاملا فضاش با فقه یک و دو متفاوته. سه و چار فقه چیه؟ معاملاته. یادتونه معاملات چی بود دیگه؟ میری تو فضای بیع و اجاره و رهن و چی و چی و چی، اصلا فضاش متفاوته. تو بین فقه یک و دو کدوم ویژه بود؟ تو پای چار فقه دو به خاطر اون جنبه طور خاص سیاستش. تو سه و چار کدوم ویژه است؟ فقه سه ویژه است. فقه سه ویژه ترین، مهمترین، سرنوشت سازترین فقه تونه. چرا؟ چرا فقه سه اینجوریه که تو پای پنج میخونید؟ چون بعد از لمعه، یعنی پای هفت به بعد، تا درس خارجتون فقه چی میخونید تو حوزه؟ از پای هفت تا درس خارج،
یعنی تو حوزه فقط یه کتاب لمعه رو میخونید تو فقه که اینجا پایه 4 تا 6 میخونید، یه کتاب دیگه هم که میخونید کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمت الله. کتاب مکاسب شیخ انصاری یه فرق اساسی که با لمعه داره، لمعه کل اون 50-52 باب فقهیه، تمام ابواب داره لمعه، مکاسب چیه؟ فقط یه باب، دقت کنید، فقط یه باب، یا طبق بعضی تقسیمات دو باب از اون 52 تاست. کدوم بابه؟ باب بیعه، یا بگیم مکاسبه یا متاجره، اینا همه اسم یه چیزه، یعنی خیلی فرقی نداره، من حالا دستبندی خودشو دارم. که کجا میخونید این یکی دو بابو؟ تو فقه سه میخونید. همه فقه سه هم تازه این نیست، ترم اول فقه سه با یه مقداری از ترم دوم فقه سه، همون باب متاجر اصطلاحاً یا همون مکاسبه. همینی که شما تو چند ساعت میخونید مثلا به ساعت فقه سه بخواییم بگید چند ساعت مثلا میخونید؟ 100 ساعت مثلا، نصف بیشتر. همین 100 ساعت یعنی همین دو سوم یه درس، بعدن تو کتاب شیخ انصاری همین باز میشه، تبدیل میشه به 7 درس. همینی که شما اینجا تو کمتر از یه درس میکنید تو فقه سه، اونجا میشه 7 درس. چرا اینقدر تاکید میکنم؟ این مهمه، الان خودتون میتونید بگید. چون کسی میتونه مکاسب شیخ انصاری رو عمیق بفهمه تو سطح اهداف مکاسب، که به طور خاص لمعه رو خوب خونده باشه، به طور اخص فقه سه که همین بابه رو خوب خونده باشه. خیلی باید خوب بخونید، یعنی خیلی باید سطحتون رو تو فقه سه تو بحث بی بالا بیارید که میرسید به مکاسب، تازه از اونجا برید تو اوج که بعدش میشه درس خارجتون. واضحه؟ خب فقه چهار هم با اینکه معاملاته، ولی ابواب دیگه است، مثلا اجاره و نمیدونم ابواب دیگه معاملاته که اینا مهمه ها، ولی اون چیزی که ویژه است همون باب بیعه که بعدن باز میشه فقه سه. یعنی فقه 5 و 6 کدومش مهمه؟ که صفحه 6 اومه. راستش اینه که هیچ کدومش خیلی مهم نیست، این راستشه. در واقع فقه 6 میتونم بگم تو فضای چیز تقریبا اصلا مهم نیست فقه 6. چرا؟ فقه 6 فقه قضاییه، مربوط به امور قضاییه. حالا کلی دارم توصیف میکنم، یعنی هر کدوم توضیح دقیق داره. مثلا فرض کنید بحث دیات، بحث نمیدونم اینجور بحثا هست، فلان عضو دیش چقدر، اون یه سری بحثای تو این فضا هست که خیلی بحثای فنی نداره، الا اینکه با یه روش خاصی خونده بشه که حالا معمولا با اون روش خونده نمیشه. روشش هم اینه که شما به بهانه فقه 6 با علم حقوق روز آشنا بشید. میگم غالبا نه استادش هست نه با این سبک خونده میشه، که خاطر همین معمولا اجازه هست فقه 6 رو ارتقایی بدید. فقه 6 رو اجازه هست ارتقایی بدید. ولی فقه 5 چی؟ فقه 5 هم تقریبا یادتونه فقه 1 و 2 تقریبا توی یه فضا بود، عبادات بود. فقه 3 و 4 توی یه فضای دیگه بود، معاملات بود. یعنی فقه پای 4 تون فضای عبادات، فقه پای 5 تون فضای معاملاته. فقه 6 هم که توضیح دادم، این فقه 5 چی میشه؟ تو کدوم فضاست؟ تو فضای همون فقه 1 و 2. یعنی بیشتر سبک و سیاقش تو فضای عبادات بیشتر. به خاطر همین کسی فقه 1 و 2 رو خوب خونده باشه، فقه 5 هم تو همون مسیر خلاصه. نه، فقه 5 نمیشه ارتقای داد، توضیح میدم. مگر یکی دیگه خیلی خوب، من میشناسم کسایی که فقه 1 و 2 و 3 و 4 رو پیش مجتهدان بزرگ خوندن، دیگه 5 و 6 رو ارتقای دادن. میگم خیلی، و اون استادی که خلاصه من تو ذهنمه و دارم میگم که به این راحتی گیر نمیاد، یعنی اصلا گیر نمیاد، ولی خب میشناسم کسایی که این کارو کردن، اینقدر فقه 1 و 2 رو خوب خوندن، اقتدار پیدا کردن که دیگه فقه 5 لازم نبوده بخونن. و یعنی خب این غالبا نه، غالبا اینجوریه که فقه 5 هم باید خونده بشه، ولی فقه 6 برای بچهای قوی، این ببینید مشورت ما همیشه برای ناظر به بچهای قوی تره دیگه، ناظر به اون یک سوم نصف قوی تر بچه‌هاست، و یعنی اون نصف عادی و عمومی و متوسط و پایین تر باید حتما همه اینا رو به طور عادی بخونن، اذیت میشن بعدن به مشکلات بخونن. همه حرف مناظره به بچهای قوی تریه که حالا احساس کنن هوششون بیشتره، زحمتشون بیشتره، همتشون بیشتره، میخوان تو فضای حوزوی باشن، تو سبک غنی کردن باشن، ولی یه مقدار حالا جمع جورتر کنن. خب این از این، یه توصیف کلی از شش پایه بود. حالا دو تا درس، دو تا عنوان درس هست که همیشه مشکل سازه تو روند تحصیلیتون. همین الان با یکیش درگیرید، اونم چه عنوان درسیه؟ به طور خاص نه چرا داره اذیتتون میکنه؟ معمولا بچه هایی که آخر پای دوان همچین حسی دارن، اونایی که قوی خوندن حس میکنن آقا دیگه من نحو بلدم دیگه، حس میکنه یه بار میام ناظر بچه های قویه که قوی خوندن ها، حواستون باشه هر کسی که اینا رو گوش میده بدونه اینو جدی بگیرید. اون بچه‌هایی که جزء بچه‌های قوی و پرهمت نیستن اصلا این بحثا به دردشون نمیخوره، باید همونطوری عادی بخونن. اونایی که قوی و پرهمتن استاد قوی هم نداشتن، اونا ملحق به اونا باید بشن. اما اونایی که بچه‌های قوی و پرهمت هستن و استاد خوبم داشتن و خوب خوندن، این بحثی که الان میخوام بگم برای اوناست. این جور بچه‌ها میرسن پایه آخر پایه دو، معمولا این حس بهشون دست میده که به بعضی از شما دست داده که آقا چقدر نحو دیگه، چرا انقدر نحو؟ ما یه بار خوب تو نحو پایه یک خوندیم، سویتی رو هم دوتاش هم سویتی یک و دو هم درس گرفتیم، پایه دو خوب خوندیم، احساس میکنن دیگه برای چی باید دوباره دو تا مغنی سال سوم بخونیم. به این نت بعضی از استادام این پیشنهاد رو میدن که تا یه حدی هم درسته که آقا یکی از مغنی ها به طور خاص معمولا مغنی دو رو پیشنهاد میدن که زمانش کمتره و تا دلیل دیگه هم داره که آقا اینو ارتقایی بخونید و به جاش یه درس از پایه 4 رو بندازید تو پایه 4 رو بندازید تو پایه 3. کدوم درسو؟ از اینجا خوب گوش بدید چون از الان خوب وارد چند تا طرح بشم باطی نکنید با. کدوم درسو بندازید تو پایه 3؟ غالبا میگن الموجز و اصول. در نتیجه رفتید پایه 4 چه اتفاقی میفته؟
یه فضای خالی دارید،
یعنی پایه 4 که رفتید دو تا فقه دارید. یه قاعده‌ای وجود داره، اینو شاید حواستون نباشه، که همه بزرگان تاکید میکنن این سه تا درس به طور خاص فقه، اصول و فلسفه، میگن یا شروع نکنید یا شروع میکنید اصلاً قطعش نکنید. یعنی اگه شروع میکنید چه فقه چه اصول چه فلسفه قطعش نکنید، اینجوری نباشه که یه سال بخونید یه سال نخونید، دو سال بخونید یه سال نخونید، دیگه هر سال حداقل یه درس تو فقه اگه شروع کردید دیگه باید داشته باشید تا آخر، تا آخر یعنی تا شاید 10 سال 15 سال. به طور خاص تو فقه و اصول اینجوری، تو فلسفه هم اگه شروع میکنید تا اونجایی که میخواین بخونید، حالا نمیدونم 10 15 سال. یکی میخواد در حد همین بدایه نهایه بخونه، پشت سر هم بخونه، یا شروع نکنه بدایه رو، یا بدایه رو شروع میکنه دیگه قطع نکنه، بعدش حتما بعد نهایه رو بخونه. یا کسی میخواد بیشتر بخونه بدایه نهایه اشارات، کسی میخواد بیشتر بخونه بدایه نهایه اشارات اسفار، واضحه؟ ولی فقه اصول دیگه همگانیه دیگه، فقه اصول دیگه سلیقه‌ای و من میخوام و اینا نداره، همه باید فقه اصول رو بخونه. واقعا اعتقاد قطعی خودم همینه که همه باید فقه اصول رو خوب، حداقل بچهای قوی باید حداقل 15 سال قوی فقه اصول رو بخونن و اگه شروع کردید قطع نباید بشه. این حرف قاعده عامیه که همه تاکید دارن. در نتیجه وقتی طبق این پیشنهاد، این پیشنهاد مرسومه ها، پیشنهاد مرسومه که منم تا حدی با این پیشنهاد موافقم، البته میگم برای من شرط میذارم، خیلی از استادا شرط نمیذارن. شرط من اینه اولا بچهای قوی و پرهمت باشن، اولا دوما استاد خوب دیده باشن و خوب کار کرده باشن، برای اینا اجازه میدم که یه مغنی رو مثلا ارتقایی بخونن که منم عقیده دارم مغنی دو رو، و چیو بیارن به جای مغنی دو که تو پایه 3 یه درس خالی میشه، چیو بیارم به جاش؟ اینجا چند تا طرح وجود داره، فعلا اون طرح مرسومو میگم، بعد طرحهای جایگزینم میگم. طرح مرسوم اینه که آقا ما میخوایم شش پایه رو بخونیم دیگه، نمیخوایم بریم یه درس دیگه مثلا فلسفه برداریم بیاریم اینجا. به خاطر همین گزینه یه مرسومی که وجود داره، این درسی که خالی میشه، من تا اینجاش موافق بودم، ولی اینجا به بعدش بعضی حرفا رو دارم، یعنی بعضی طرحهای رقیبم هست. چیو میارن به طور مرسوم تو پایه 3 از پایه 4 وقتی یه مغنی ارتقایی خوندن؟ اصولو میارن، الموجزو. خب پایه 4 که میرن دو تا فقه دارن، یه جای خالی که قطعا باید اونجا یه اصول باشه که اصولشون قطع نشه، چه اصولی باید بیاد اونجا؟ مزفر 1 که برای پایه 5 بیاد تو پایه 4. دوباره میرن پایه 5، فقه 3 و 4 رو دارن، اصولشو آوردن پایه قبل، اینجا باید چیو بیارن؟ مزفر 2. میخوام بگم عملا وقتی الموجز و پایه 3 شروع میکنی، ناخودآگاه طول درس خوندنت چند سال میشه؟ به جای 6 سال میشه 5 سال.
چرا؟ چون اصولو که یه پله بیاری عقب مظفران میاد عقب، دیگه پای پنجت مظفر تموم میشه علل قاعده، و پای و سال ششمت باید دیگه بری کتاب بعدی که به طور مرسوم تو پای هفت میخونن و رسائل میخونن. واضحه چی دارم میگم؟ و من تو این مشکلی نمیبینم بچه هایی که بخوان این کار رو بکنن، گفتم با اون شرایط قوی باشن و با استاد قوی قوی خونده باشن، هم نحوه یک هم نحوه دو هم نحوه سه، یعنی هم نحوه پای یک و دو رو قوی خونده باشن، میشه این کار رو بکنن. حالا شما باید یه سوالی از من بکنید، فقه پنج و شیش چی شد؟ درسته؟ فقه پنج و شیش چی شد؟ فقه شیش رو که عرض کردم میشه ارتقایی بدید، فقه پنج هم میشه بیارید همون جای تو سال پنجمتون، که در واقع سال پنجمتون با این طرح چی میشه؟ بگید ببینم، بگید چیا میشه سال پنجمتون؟ مظفر دو، فقه سه، فقه چهار، فقه پنج هم بیارید اینجا، و پنج ساله به طور عادی تموم میکنید و مشکلی هم نداره با اون شرط ها، هی تأکید میکنم. البته با همون شرط ها هم کسی میخواد قوی تر بخونه این کارو نکنه بهتره، تأکید میکنم، با همون شرط هایی که حتی گفتم بچه های قوی تر که استاد قوی هم دیدن، باز این کارو نکنن بهتره براشون، ولی واجب نیست انصافا بهتره، ولی این بهتریشو میخوام توضیح بدم، این بهتریشو میخوام توضیح بدم. بهتریش از این جهته که درسته شما خسته شدید تو پای دو یه مقدار احساس میکنید چقدر نه، اما پای سه نهوش زمین تا آسمون، کتاب مغنی اصلا کلن تو کل کتابای نحوی تراث نحو، کتاب مغنی کتاب خاصیه. کتاب سویتی خیلی با کتابای دیگه فرقی نداشت، درسته؟ یعنی همشون تبویبش مثلا مرفوعات منصوبات بحثاشون شبیه هم بود دیگه، کتابای مختلف که ما هم تو روش تحصیلات توضیح دادیم دیگه، مثلا با شرح عشمونی با حاشیه سبان سبکش مثل هم بود، نمیدونم با حتی چه بدم حمل حوامه دیدید دیگه، مثلا با نمیدونم با سبک مرسومه، مغنی یه سبک خاصه، اصلا تبویبش فرق میکنه. اصلا اولا مؤلفش ابن هشامه که به نظر بنده جزء قله های مؤسس نحوه، خیلی فرق داره با جناب سویوتی. جناب سویوتی یه مقرره مثلا و خوبه، مشکلی نداره، ولی ابن هشام قولیه، واقعا بزرگیه تو نحوه، خیلی بزرگه. ابن هشام کتاب عادی به سبک سویوتی هم داره، مثلا شذور الذهب، نمیدونم اوزه هلمن، اینا رو داره که توضیح دادم اونجا، اما این کتاب مغنیش یه کتاب خاصیه. خودش میگه آقا اصلا من با یه نگاه های جدیدی وارد نحو شدم، از یه زوایای خاصی به نحو پرداختم. مثلا هشت باب کرده کتابشو، باب اولش مفرداته. کار جالبی کرده، مثلا گفته آقا شما فرض کن مثلا چه بدونم، مثلا فرض کن که یه حرفی، حرف حروف مثلا انه رو، لکنه رو، نمیدونم لو، اینا رو تو جاهای مختلف تبویب مرسوم دیدی، اما انه رو یه بار یه جا دیدی، یه بار یه جا دیدی، دیگه دیدی. میگه من میام آقا هرچی انه تو زبان عربی تو سبک نحوی به کار رفته رو برات یه جا جمع میکنم. متوجهی؟ یعنی کسی باید خوب نحوه پایه یک و دو رو خونده باشه، اونا رو بلد باشه، حالا بیاد ببینه ابن هشام از چه زاویه‌ای داره اینا رو جمع‌آوری میکنه. واضحه؟ باب اولش اینجوریه که خیلی مهمه، این خیلی کاربردی هم هست. پس برای شما مثلا تو روایات یه لو دیدید، یه ان ندیدید، یا چی دیدید، بدونید این کدوم قسمه. یه جا که وقتی براتون جمع شده، این کار مثلا باب اول. باب دوم چیکار کرده؟ مثلا باب دوم اومده به فرض کنید مثلا اقسام جمله پرداخت، اگه اشتباه نکنم، من اصلا هیچ مطالعه‌ای نکردم، همینجوری دیگه شما پرسیدید این جلسه رو برگزار کردم، لازم بود من برای جلسه مطالعه جدی بکنم، دیگه وقت نشد، هرچی هست از چند سال پیش تو ذهنم دیگه. مثلا باب دوم به جملات پرداخته که به طور مرسوم خیلی تو کتابای نحوی مثلا فرض کنید به شبه جمله پرداخته، نمیدونم یه جا مثلا باب پنجم اگه اشتباه نکنم، مثلا خیلی باب جالب، مثلا همین باب چهارم که درسی میخونم، باب رابع اومده مثلا فرض کنید یکی از مثلا به چند تا مسئله پرداخته، مثلا فرق تمیز با حال چیه. ببینید یه بحثی نیست که شما به طور رسمی تو سویوتی اینا خونده باشید، یعنی خودتون باید تمیز و حال رو مقایسه میکردید، ایشون مفصل به اینا پرداخته. مثلا باب پنجم اومده به نکات نحوی پرداخته که معربین غالبا تو اعراب القرآن ها اشتباه کردن. این چیزای جالبیه، یعنی واقعا جالبه ها، یعنی یه قولی یه فهمی اومده از یه زوایای کاملا کاربردی نحو و دستبندی کرده. این ویژگی مغنیه که تو هیچ کتاب دیگه‌ای یافت نمیشه. البته بگم این از یه جهت جالبه، از یه جهت دیگه خیلی عمیقه. مغنی یه ویژگی داره، حالا رسیدید سال سوم اینا رو بعد ان شاءالله توضیح بدم خدمتتون. مغنی یه ویژگی داره که اصلا سویتی و نمیدونم یه کتاب دیگه اصلا نداره، اونم به طور خاص از بگم اینو باید استادش باشه که اینا رو درس بده. حالا متاسفانه مغنی رو همجوری عادیه وقتایی درس میده. از زاویه جالبی وارد شد، از یه ور از یه سوی دیگه خیلی با یه دغدغه ویژه‌ای هم وارد شد. دغدغه‌اش این بود که آقا به طور خاص من ناظر به کاربرد نحو در قرآن باشم. خیلی اینو حواسشون نیست. مغنی خیلی وقتا مثلا میگه آقا زمخشری اینو گفت. خیلی من آقا چرا مغنی اینقدر از زمخشری داره تعریف میکنه؟ خب به طور مرسوم باید بگه ابن مالک و ابن حاجب و اینه اون. اصلا عنایت خاصش بیشتر از این که به، نمیگم بیشتر، یعنی به همون اندازه که به نحویون عادی عنایت داره، به معربین قرآن هم عنایت داره. اصلا در پی حل شبهات قرآنی نحویه. ناخودآگاه ها. حالا بحثی جالبی از این جهت داره میگم. اصلا لزومن هر استاد این نگاه رو نداره یا اجرا نمیکنه و اینا. کتاب عمیقیه. خلاصه کتاب عمیقیه. به خاطر همین مغنی سطح اجتهادیه. تا حدی سطح اجتهادی نحو میتونه حساب بشه. میتونه. یعنی میشه مغنی رو انقدر متعالی خوند. بس یه به استاد و همت و ایناش داره. البته چون لزومه، چرا از اول گفتم با این حرفا که میزنم باید بگم پس واجب است مغنی بخونید دیگه، ولی چرا گفتم واجب نیست بلکه خیلی بهتره؟ به خاطر اینکه لزومن حتی برای بچهای قوی شاید در اهداف کلانشون این نباشه که تو نحو و ادبیات خیلی عمیق بشن. حالا اگر واقعا، ولی خب برای کسی که میخواد مفسر بشه، یعنی میخواد واقعا مثلای علامه بشه، واقعا میخواد مثلای جوادی بشه، واقعا میخواد مفسر، قطعا یه مغنی قوی خوندن خیلی لازمه. قوی خوندن هم میدونید منظورم چیه دیگه، به طور خاص هم قوی بخونه هم با استاد قوی بخونه. من هی میگم قوی قوی، همیشه میدونید من همه حرفم تو قوی خوندن بیشتر تمرکزم رو استاد محوریه، یعنی استاده که میتونه یه درس رو واقعا قوی درس بده، غنیش کنه و شما بتونید به کار بیفتید. حالا یکی بگه آقا من اونقدر نمیخوام مفسر بشم مثل علامه مثلا یا مثل آقای جوادی، اونقدر نمیخوام مثلا عمیق زبان قرآن رو بفهمم، خب دیگه حالا اشکال نداره، یعنی قابل ترسیمه. کسایی که اهدافشون بیشتر به سمت علوم عقلیه مثلا، یا کسایی که مثلا فرض کن به سمت مباحث حالا دیگه است، نمیخوام اسم بیارم، ولی کسی که میخواد تو کارهای تفسیری عمیق بشه قطعا یه مغنی اتفاقا خیلی قوی باید بخونه. این اولا من اینجا دارم وجوهی که تاکید دارم میکنم حتی بچهای قوی که نحو پای اول و دومم قوی خوندنم خیلی بهتره که پای سه رو مغنیشو خیلی قوی بخونن. من دارم این وجوه رو تبیین میکنم، ولی اجبار نیست، واجب نیست. توضیح دادم دیگه. این وجه اولش بود که مغنی کتاب خاصی بوده در دارش. وجه دوم اینه که پای سه خیلی خوبه که شما بتونید کوله بار کل مقدماتتون رو ببندید، با یه کوله بار بسته وارد پای چهار بشید که فقه اصوله. فقه اصول دروس اصالی مگه نیستن؟ پای یک تا سه دروس مقدماتی هست. چیا؟ صرف، نحو، بلاغت که میشه ادبیات، لغت مثلا نخوندید و چیه دیگه؟ منطق. جا داره بچه‌هایی که قوی تر بخوان بخونن، جا داره که سال سوم یه برنامه مفصل جدا از این که مغنی رو عمیق بخونن. حالا بلاغت رو من تو اون جلسه دیگه توضیح دادم. بلاغت رو باید، واجبه برای همه بلاغت رو عمیق بخونن. بلاغت خیلی به دردتون میخوره، خیلی ها، نه فقط تو تفسیر و فهم قرآن بلکه تو اصول، توی فهم دین هستن به دردتون میخوره. با اون توضیحاتی که دادم، نه فقط بلاغت مرسوم، بلاغت مرسوم یه قدمش بود، حتی اون فایل دیگر رو گوش بدید که توضیح بلاغت بر به تناسب پای دو بود. خود بلاغت رسیدیم پای سه، ایشالله خدا توفیق بده مفصل باید توضیح بدم خدمتتون، ولی در حد همین که بدونید بلاغتی که بعد اندازه یکونیم درس بخونید. ببینید منظورم اینه، بلاغتی که بعد اندازه یکونیم درس بخونید با اون توضیحاتی که دادم و بعدم بدیم مفصل.
مغنی هم که بهتره که خوب بخونید، یعنی عملا شما 3.5 درس دارید. حالا میشه مغنی رو یه مقدار، یعنی چون واردید وقت کمتری ازتون بگیره، اما اون وقت کمتری که میگیره بذارید رو بلاغت و بذارید رو جنبندی صرف لغت و کلن هر چی که از مقدمات لازمه با خودتون ببرید تو فقه و اصول. واضح منظورم چیه؟ اما واجب نیست. باز میتونید تصمیم بگیرید، باز میتونید مشورت کنید، فکر کنید. یه نکته‌ای بگم، بعضی استادا یادشون میره خودشون قبلنا چی گفتن، خودشون قبلنا چجوری درس خوندن. من دونه دونه استادایی که بزرگانی که بودن خودم همون موقع رفتم پرسیدم، یاد روش تحصیل خودشون رو دیدم. ببینید خیلی وقتا دیدید الان یکی به شما بیاد بگه آقا مثلا یه سوالی درباره مثلا فرض کنید که مخرج مشترک ریاضی که مثلا سال اول دوم راهنمایی داشتید بکنه، شما میگید خیلی ساده است دیگه، همینجوری بخون سری بره دیگه. ولی یادتون نیست همون موقع که خودتون داشتید میخوندید جون کندید و فهمیدید. خیلی استادا رو دیدم خیلی قوین ولی زبان مشورت ندارن، یعنی نمیتونن بفهمن آقا تو تو چه مرحله تربیتی قرار داری، به تناسب نیاز تو بگن. خودش میگه تو نفس خودش میگرده میبینه مغنی کاری نداره، چون 3 بار که درس دادی معلومه کاری نداره. برای من بگو که من الان شرایط منو لحاظ کن و اهدافمو الان بگو برای من مغنی لازمه یا نه. این مشکل نمیخوام به کسی نسبت بدم، میگم مواظب این باشید. ما زیاد دیدیم مثلا یه استاد خیلی بزرگی توی فلسفه و اینا بود به ما توصیه میکرد آقا منطقو بخونید دیگه کاری نداره، انقدر خودش تو علوم عقلی قوی بود، میگه آقا منطق همش فطریه. میگم بابا برای تو بعد 10 سال درس دادن فطریه، برای این بدبختیه لزوما فطرتش انقدر مثل تو آماده نیست. ما میگم خلاصه یه مقدار به این جنبه مواظبت کنید، اما اگه کسی مشورت کرد تصمیم گرفت خاص 6 سال و تو 5 سال بخونه با همون سبکی که عرض کردم جوازش هست، اما بدونه با اونی که 6 سال تو 6 سال خوند فرق میکنه، اون به یه عمقای تو کارهای تفسیری میتونه برسه، این نمیتونه برسه دیگه. حالا این اوله، پس من با این مشکلی ندارم. اما چند تا نکته خیلی مهم وجود داره. یک، اگرم کسی اون کار 5 ساله رو انجام بده به نظرم یه مشکل جدی داره. اگه کسی بلاغت و اون سبکی که عرض کردم بخونه تو فهم الموجزش خیلی کمکش میکنه. دقت کنید ببینید بلاغت پای چنده؟ پای 3. اگه کسی بلاغت با اون سبکو که عرض کردم بخونه، که ما خودمون اینجوری خوندیم، چند تا گروه اینجوری خوندن و واقعا این اثرش مشهوده، یعنی چیزی که به بلوجدان خودمون درک کردیم، متاسفانه بلاغت اونجوری هم که عرض کردم درس نمیدن و سعی کردم ما سعی داریم روش های ارائه بدیم خدمتون که با اون سبک بشه خوند که یک و نیم درس ازتون وقت میگیره، تو فهم اصول خیلی میتونه مؤثر باشه براتون. به طور خاص علم اصول 2 بخشه، بخش اولش باب الفاظ، بخش دومش مثلا باب غیر الفاظ، حالا هر مباحث دیگه که هست. تو باب الفاظ که یه بخش مهمی از اصوله، مباحث بلاغیتون با اون سبکی که عرض کردم میتونه مؤثر باشه. خب این وجه های رجحانیه که الموجز و نیارید پای 3، اما باز جوازش هست و باز تاکید میکنه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که اگر کسی، همه این حرفا در فرضی بود که اگر کسی بخواد درسای عادی 6 سالو تو 5 سال بخونه، با همین توضیح دادیم جوازش واقعا هست. خودتون ببینید، ببین داخل لزوما هر کسی هم حوصله اون کار نحوی که تو مغنی من میگم و نداره. میفهمید چی میگم؟ خودتون به اختزای خودتونم نگاه کنید دیگه. یهو دیگه یکی میگم نمیخوام اونقدر عمیق قرآنو بفهمم و مفسر بشم و اینا، یا نمیخوام اونقدر جدی کوله. مثلا من مطمئنم خیلیاتون تو کار کاربردی نحو ضعف دارید. خودتون قبول ندارید ضعف دارید از جاها. به خاطر این مثلا باید چند تا کار تکمیلی توی نحو، توی متن فهمی انجام بدید. اینا وقتش که یه پای 3. خب همه اینا، من یه نکته دیگه هم بگم تا به اون بحث همه اینا تو فضای کسیه که بخواد فلسفه نخونه، یه نکته هم بگم بعد برم وارد اون کسایی که تازه میخوان فلسفه بخونن چی میشه. یه نکته دیگه هم بگم اینجا، این که اگر هم میخواین این کارو بکنید تابستون پایه 2 به 3 مغنی رو امتحان ندید. این خیلی اشتباهه، یه اشتباه آموزشی مهمه. الان خداگاه بعضی از پیشنهادها بتونین اگه تابستون پایه 2 به 3 مغنی رو امتحان بدید، درسته؟ اگر هم با همون شرطی که گفتم کسی به این تصمیم رسید، دیگه پای تابستون پای 3 به 4 این کارو بکنه، نه پای 2 به 3. واضحه چی دارم میگم؟ چرا؟ اولا تابستون یه جلسه ما مفصل درباره این که تو تابستون باید چی کار کرد و هویتش چیه توضیح بدیم، حتما اونو گوش بدید. ولی اجمالا تابستون یادتون ها چقدر تاکید رو اهمیت پای 2 کردم به خاطر سویتی و به خاطر مغنی. تابستون پای 2 به 3 خیلی مهمه، چون اصلا کار جدی تو باید این باشه، جنبندی سیوتی و به طور خاص جنبندی منطق. خیلی این به دردتون میخوره، جنبندی منطقه که باید یه فخت مهمی براش تو تابستون بذارید. حتی میارزه بعضی جلساتو برگردید دوباره گوش بدید، بعضی بعضی کتابایی که معرفی کردیم وقت نکردیم و بخونید. چرا؟ چون منطق رو یه بار تو عمرتون بیشتر نمیخونید، اونم همین پایه 2. من همین حرفو درباره تابستون پایه 1 درباره چه درسی زدم؟ صرف. اونایی که انجام دادن برد کردن، اونا که انجام ندادن الان احساس میکنن مشکلات صرفی داره گریباشون رو میگیره. ولی اگر هم بخواید این کار بکنید، اگه بخواید مغنی مثلا دو رو پایه تابستون پایه 2 به 3 امتحان بدید، میدونید یعنی چی؟ یعنی کلی باید وقت بذارید، فایل گوش بدید. چند تا فایل باید گوش بدید؟ حداقل 110 تا باید فایل گوش بدید دیگه برای مغنی 2. چند روز مگه تعطیلید تو تابستون؟ حساب کنید چند روز تعطیلید. مفیدش 2 ماه دیگه. 2 ماه یعنی 60 روز دیگه. یعنی باید روزی هر روز 2 تا فایل گوش بدید. حالا ما که معتقدیم اگر فایل، ما که خیلی میگم با این سبکا به اون اوج نمیشه رسید. حالا ولی به هر حال جوازش با همه اون توضیحا، به شرطی که میخواین ارتقایی بدید فایل گوش بدید. اینو که حواستون هست دیگه. من که میگم ارتقایی، منظورم ارتقایی به معنی دقیق کلمه است که فایل رو گوش بدید، مباحثه هم بکنید، مطالعه هم بکنید. این یعنی تو روز باید چند ساعت برای مغنی 2 فقط وقت بذارید؟
3 ساعت.
حداقلش باید 4 ساعت دیگه وقت بذارید دیگه، حداقلش. چون دو تا فایل باید گوش بدید. مباحثه، مطالعه، این کاراش هم انجام بدید، حداقل روزی، حداقل باید روزی 4 ساعت. بعد این کنید وقت میکنید، سویتی رو جمع‌بندی کنید، منطق رو جمع‌بندی کنید، تحقیق کنید. مضافاً بر این که هنوز شما وارد مغنی نشدید، بفهمید حال و هوای مغنی چیه. ولی اگه بذارید همینو، برفرض که به این نتیجه رسیدید، همینو بذارید پایه 3 به 4 امتحانشو بدید. یعنی مغنی 2 رو مثلا نگیرید، میگم این با همون توضیح دادم، به این تصمیم رسیدید که نگیرید مغنی 2 رو، بذارید حداقل پایه 3 به 4 تو تابستونش امتحان بدید. چرا؟ چون اولا یه مغنی خوندید، تو فضاش اومدید، الان خیلی راحت تر میتونید مغنی رو بفهمید، بخونید، به عمرش برسید. اولا دومان این که پایه 3 به 4 دیگه اونقدر کار دارید، و برای اون تابستون هم دوباره کار خودشو دارید، اگر الموجز رو بگیرید کارشو دارید. ولی باز اونجا الموجزیه که بعداً خواهید باز اصول خوند، بلاغتیه که تو طول سال قرار بوده 1.5 درس وقت بذارید، باز اونجا معقول تر. از این حالا همه این حرفا تو فضای کسیه که نخواد فلسفه تو این دوره پایه مثلا 1 تا 6 بخونه، همه این حرفا برامونه. هم ما کسی که بخواد فلسفه هم بخونه، این یه مشکل جدی داره. اونم چه مشکلیه؟ خوش بند. چند حالت داره. این که بخواد فلسفه یعنی بدایه، یه سال و تقریبا 2 ماه طول میکشه، 2-3 ماه طول میکشه. نهایی هم قطعا 2.5 سال طول میکشه اگه بخواد کسی خوب بخونه. یعنی عملا چقدر طول میکشه؟ 3 سال، 3.5 سال طول میکشه اگه نخواد بپره و حس کنه از این خلاصه مسخره بازی که انجام میدن، بخواد واقعا فنی بخونه، قشنگ 3.5 سال بدایونه های طول میکشه. خب شما بگید بدایه رو از هر جا شروع کنید، باید تا آخر تو همون ادامه بدید. حالا میخواین از پایه چند شروع کنید؟ اون کسایی که بخوان فلسفه بخونن ها، مثلا یکی بگه آقا من پایه 3 شروع میکنم مثلا. اینا میگم اینا نیاز به مشورت داره، برای سنای مختلف مثلا برای یه سیکلی اصلا صلاح نیست، برای یه دیپلم لازمه بره مشورت کنه، برای یه لیسانس باز راحت تره باید ولی مشورت کنه. خلاصه فرض کنید مشورت کردید، بزرگان بهتون اجازه دادن فلسفه بخونید، درسته؟ خب یه حالتش اینه که پایه 3 بخونید. پایه 3 بخونید یعنی چی؟ یعنی دیگه اون جای خالی رو با اصول با فلسفه پر کردید، دیگه بقیه درستون به طور عادی میره جلو، درسته؟ درسته؟ این حالت خیلی چف میشه، یعنی منظورم اینه که 6 سال تو 6 سال میخونید فلسفه رو هم خوندید، واضحه؟ اما اگه جور نشد تو پایه 3 فلسفه بخونید، مثلا پایه 4 بخونید، حالا باید چی کار کنید؟ اگه بخواید پایه 4 بخونید یه مشکلی پیش میاد، اگه بخواید عادی بخونید پایه 4 تون سنگین میشه، شروع اصول، شروع فقه و شروع فلسفه میشه، درسته؟ اگر برفرض که بخواید فلسفه را پایه 4 بخونید، ناخودآگاه آدم به چه نتیجه ای میرسه؟ یه درس از پایه 4 رو بیاد درس پایه 3 بخونه، ناخودآگاه نتیجهش اینه که بخواد یه مغنی رو مثلا ارتقایی بخونه یا فشار بیاره که با هم بخونه. اگه بخواد ارتقایی بخونه اون مشکلی که گفتم هست. یعنی چی؟ به اون عمیق میشه، نمیگم عمیق نمیشه، به اون غلظتی که برای مثل علامه شدن به سر جوادی شدن مفسر شدن لازمه نمیشه انصافا، زوری هم نیست به نظرم، نمیرسی بخونی، مگر یه فشار خاصی تو تابستون بیاری و اینا یا هوش چیزی باشه، میگم جوازش هست ولی باز خب جوازش با همون توضیح داره. فرض کن شما الموجز و اووردی پایه 3، یه مشکل جدی پیدا میشه تو این فرض که بخوای فلسفه را پایه 4 بخونی. در این که الموجز بیاری پایه 3 پایه 4 سبک میشه، یه جنبه مثبته. من سعی میکنم جنبه مثبت و منفی همه اینا رو بگم، تا اینجا سعی کردم جفتشو بگم. جنبه مثبتش اینه که پایه 4 راحت تر میشه، درسته؟ جنبه منفیش چیه؟ جنبه منفیش اینه که سلسله وار اصولات میاد عقب، درسته؟ درسته؟ یعنی عملا مجبور میشی درسای پایه 1 تا 6 رو تو 5 سال بخونی، درسته؟ درسته این؟ ناخودآگاه مجبوری دیگه، یعنی ولی این بار درسای 6 سال رو تو 5 سال خوندی و به زمینه فلسفه، این یعنی قطعا هم از فلسفت ناخودآگاه یکم توش ضعف ایجاد میشه، هم تو فقه هم تو اصولت. فهمید منظورم چیه؟ فهمید منظورم چیه؟ یعنی چون سلسله وار دومینو وار اصول میاد عقب، ناخودآگاه من، یا یکی بگه نه من 6 ساله میخونم، مشکلش چیه؟ پای 6ش دیگه فلسفه اصول نداره، واضحه؟ پای 6ش دیگه اصول نداره، این یه نقطه ضعفه. حالا هر کدوم نقطه مثبت و منفی داره ها، نمیخوام بگم اینا یعنی نه، خودتون مثبت و منفی هر کدوم رو لحاظ کنید ببینید چی کار میکنید دیگه. یکی بگه پایه 6 من اصول نمیخونم مثلا، خب این یه ضعفش اینه که، یکی بگه نه مثلا آخه یه نکته وجود داره که کتاب مرحوم مظفر واقعا تو دوتا درس جمع نمیشه، تو دوتا و نصفی درس جمع میشه، اما به طور رسمی براش چند تا در نظر گرفتن اصول مظفر؟ دوتا و نصفی واقعا لازم داره. یکی بعد دیگه آقا ما اون نصفیه رو میاریم کجا قرار میدیم؟ سال ششم قرار میدیم. اینم یه طرحیه ولی اجرایی شدنش خودتون میدونید دیگه، وقتی یه درسی رسمی نیست و به تجربه من چندین نفر دیدم اجرا نکردن، حالا دیگه خودتون میدونید. خب میگم اینم میشه، اینم یه فرضیه که اصول مظفر چون دوتا و نصفی میخواد اون نصفیه رو مثلا بندازید تو پایه شیشون که هم اصولتون گسسته نشه، ولی خب چون رسمی نیست و حالا استاد گیر بیاد نیاد یکی زود بیاد، دیدید بچه کلاس خودتونو بعضیا هستن، یادم به پارسال خیلی دوست داشتن بعضیاتون به این اشتباه کردن، گفتن آقا ما مثلا منطقه 3 رو ارتقایی میدیم که درگیری امتحان نداشته باشیم ولی کلاس رو میریم، الان همونا رو ببینید یه خط در میون میاد، واضحه منظورم چیه؟ این تقریبا یه همچین حالتی هست دیگه. حالا اینم یه حالت، یه طرح رقیبی وجود داره، یکی از شما بپرسه آقا چرا حالا حتما الموجز رو بیاری پایه 3؟ درسته تو این فرض که بخواد ببین بدایه رقیب پایه 3 شروع میکردید همیشه رو روال بود، نمیگم یعنی اگر بزرگان اجازه دادن تصمیمتون بر این شد که شروع کنید مشکلی از جهت فقه و اصول نبود دیگه، درسته به طور طبیعی فقه و اصول هم خونده میشد، ولی یکی استاد شرطش اینجوری باشه که بخواد از پایه 4 شروع کنه، مشکلش اینه که واقعا پایه 4 سنگینه، این نکته ایه ها، یعنی هم اصول رو شروع کنی هم فقه رو شروع کنی هم فلسفه رو، واقعا این مشکله. راه حلش چیه؟ راه حلش این بود که بگی یه درس رو میارم پایه 3، حالا که معمولا هم میگن اصول الموجز رو بیار. حالا من حرفم اینه میشونید به اینم فکر کنید، من نمیگم نظرم اینه ها، اینا طرحهای رقیبه که باید بهش فکر کنید، هر کدوم ضعف و قوت خودشو داره، مثلا چرا یه فقه رو نیارید به جای اصول، یه فقه رو بیارید پایه 3، یکی اینجوری بگه، من دارم طرحهای رقیب رو میگم، بگه به جای اصول یه فقه رو بیارید پایه 3، آها این وجه ضعفشه. وجه قوتش چیه؟ وجه قوتش اینه که آقا مشکلی پیش نمیاد، یعنی همون اصول به طور طبیعی 6 سالش تو 6 سال میشه، فقه هم که هست فقط یه فقه رو آوردیم پایه 3، یعنی مثلا فقه 1 که ارزشش کمتره بیاریم پایه 3، فقه 2 که مهمتره و سیاست هم داره تو پایه 4 باشه، که پایه 4 ما بشه یه فقه، یه اصول الموجز، یه دونه هم فلسفه برای کسی که بخواد فلسفه‌اش از پایه 4 شروع کنه. این نقطه قوتشه که هم روند اصول هم نمیخوره، هم 5 ساله نمیشه 6 ساله میشه. فازه اون 5 سال 6 سال برام چیش مهمه؟ نمیشه یکی درسای 6 سال رو تو 5 سال بخونه با فلسفه. تو فرض قبلی کسی بود که فلسفه نمیخواست بخونه، میشد 6 سال رو تو 5 سال کرد، ولی کسی که بخواد فلسفه هم بخونه دیگه نمیشه تو 5 سال، جمع نمیشه واقعا، باید حتما 6 سالش کرد. اصولو بیارید عقب، سال 6م خالی میمونه، میشه با اون طرح دو تا اونسی جبرانش کرد، مشکلش هم گفتم. فقه رو بیارید، خوبیش اینه که همه چی رو روال میشه، فقط یه مشکلی داره، اونم اینکه آقا آیا معقوله فقه رو قبل از اصول خوندن؟ یعنی شما قبل از اینکه علم اصول رو بخونید دارید پایه 3 علم فقه رو میخونید. غالب استادا میگن این معقول نیست، غالبا اینجوری میگن، درسته؟ و همون پیشنهادشون اینه که الموجز رو بیارید. البته اون استادی که میگن الموجز رو بیارید ناظر به فلسفه خوندن شما دیگه نیستن، ناظر به مشکلی که اصلا نیستن. حالا یه طرح دیگه هم اینه آقا نه فقه رو بیاریم نه اصول رو بیاریم، مثلا فرض کنید که خب ما تو پایه 4 5 6 کلام هم داریم، پایه 3 مون فرض کن کسی که اصرار داره حتما یه چیزی پایه 3 بخونه غیر از این، از یه جهت هم خوبه ها، چون پایه 3 در واقع ظرفیت اینو دارید غیر از ادبیات یه درس دیگه هم بخونید، یعنی مثلا یه درس 3 روز تو هفته مثلا یه عقاید قوی بخونید، اینم یه طرحه. من نمیخوام بگم این نظر منه ها، تاکید کنم طرحهای موازی و رقیبه که میخوام فقط طرحشو بدم خودتون دیگه، هر کی به صلاح خودش و شرایطش اینو باید فکر کنه. مثلا یه بار برای همیشه یه عقاید خوب پایه 3 بخونید به جای اینکه بله تاریخ. نه تاریخ درسی خوندن نیست، عقاید یعنی کلام، کلام یه رشته حوزویه که باید درسی خونده بشه. ببینید مشکل چیه؟ بگم مشکل چیه؟ مشکل اینه که بچه ها معمولاً عقایدشون درس چی حساب میشه؟ جنبی و فرعی حساب میشه. همین مشکل تو پای 4 هم هست، تو 5 هم هست، بهتون خبر بدم. تو پای 7 هم هست، 8 هم هست. هیچ وقت تو عمرتون شما یه جا یه کلام خوب نمیخونید. شاید میخوام بگم این وجه قوتشه. برای کسی که میخواد پای 4 فلسفه بخونه بد نباشه علم کلامو یه بار که میگم منظورم چیه؟ منظورم یه درس نه هر روزه، مثلا 3 روز تو هفته است، از اول تا آخر سال بدی که عملا میشه مثلا 80-90 جلسه، یه کتاب رسمی کلامی، یعنی کتاب درسی جدی کلامی رو بخونه. حالا اینکه کتابش چی باشه چه جوری باشه، میگن مثلا کتاب علامه هلی که شرح تجرید اعتقاد خواجه نصیره، کشف المراد، ولی کشف المراد رو الان من صلاح نمیدونم، مشکلاتی داره، توضیحاتی داره که باید توی جاهای بعد از فلسفه باید کشف المراد رو بخونید. توضیح خیلی اجمالی بخوام بدم، کشف المراد به طور خاص خواجه و علامه هلی تو فضای فلسفه مشا و اشراق اون کتاب کلامی رو نوشتن. شما برای شروع علم کلام باید کلام کسی رو بخونید که با تفکر صدرایی کلام نوشته، مثل کی؟ به طور خاص متکلمین معاصر، از مثلا آقای حضرت آیت الله سبحانی یا حضرت آقای ربانی، اینا خوبه، کتابای خوب درسی هم دارن. یک کتاب خوب از اونا رو بدعت المعارف و شاید کتابای آقای سبحانی رو من ترجیح بدم. مثلا یک کتاب آقای سبحانی هست که پایه 7 و 8 معمولا اونجا ارتقایی و مطالعاتی میخونن همه، اونم کتاب
محاضراته،
بعد اسم علوم مختلف ذهن. کتاب محاضرات خیلی کتاب خوبیه، ترتمیزه، شسته رفته است، اونجا مطمئن باشید ارتقایی میخونیدش. میشه اونو بیارید اینجا درسی بخونید. یا یه کتاب از آقای ربانی مثلا، کتاب چیز به دعوت المعارف، درسته که کتاب درسی پای 4 و 5، ولی کتاب ترتمیزی نیست. مثلا ترتمیز منظورم که شسته رفته، منسجم. آقای سبحانی حداقل مشهور چی میگن قله تر و محوری تر، اصلا متکلم جدی هم دیگه. حالا شاید به نظرم اونو بخونید بهتره. اینم یه طرحه. ضعفش چیه؟ ضعفش رو بگید. ضعفش همین که سنگین پای چهار تغییری نمیکنه.
چیکار
کنیم؟ دارم میگم، دارم طرحهای مختلف میگم، خودتون فکر کنید. من میخوام بگم طرحهای مختلفو دارم میگم. سنگینی پای چهار سر جاش هست. این ضعف این کاره. ولی خب خوبیش اینه یه بار کلامو مثلا اگه یه استاد خوبی احتمالاً میشناسید راضیش کنید. استاد خوب الحمدلله مدرسه هم داره. الحمدلله استاد خوب تو کلام هست. استاد خوب تو فلسفه شاید یکم سخت پیدا بشه ولی تو کلام هست. الحمدلله که اینجوریه. یه بار یه کلام خوب بخونید. جنبه مثبتش اینه که پای 4 و 5 اینا که بدعت المعارف دارید، اونو دیگه با خیال راحت میتونید ارتقایی بدید. واضحه؟ اونم فکر نکنید چیز کمیه ها. بدعت المعارف پای 4 و 5 دارید 120 ساعت هر کدومش. اونو راحت میتونید ارتقایی بدید. هر کدومش 120 ساعت بعد بعد. حالا نه مشکلش سر جاش هست. اون مشکل فقه و اصول و فلسفه پای 4 که سنگینه سر جاش هست. حالا خودتون میدونید، من واقعا هیچ نظری جدا ندارم، فقط توصیف میکنم. حالا صبر کنید. بله بله. این سوال خیلی خوبیه که من اصلا میخوام الان وارد شم یه حرفی بزنم. من الان تیکه تیکه دارم حرفایی که تو پایه 3 و 4 و 5 باید 5 و 6 باید بهتون بذارم، از هر جا یه تیکه رو دارم اینجا میگم که یه ساختاری دستمون داره. ولی دونه دونه اینا رو به این دوستان گفتیم و فایل مفصلش هم هستش. این سوال ایشون سوال مهم. بعضیا یه رجحانی برای الموجزهای سوم خوندن میگن که تا یه حد زیادی حرف درستیه، تا یه حد زیادی البته نکاتی داره. اونم اینه که آقا اصلا باید توضیح بدید که اصلا لمعه چه جایگاهی داره. اینا همه توضیح مفصل داره، فقط خیلی خلاصه وارو اینا. لمعه ببینید کلن فقه خوندن، فقه اسلامی هدف اصلی حوزه ها اجتهاد فقاهته، یه پیوستار آموزشی 3 مرحله‌ایه بلکه 4 مرحله‌ای به این توجه کنید. همون 3 مرحله‌ای که ما برای هر دانشی میگفتیم، مرحله کاربردی، مرحله تعمیقی، مرحله اجتهادی، اون 3 سطح تحصیلی بود دیگه. یعنی این 3 لایه و 3 سطح تحصیلی هر دانشی بود که بعد از تحصیل مقام چی تازه شروع میشه؟ تحقیق به طور جدی. درسته؟ تو فقه هم همینه. ما فقه که میخواییم بخونیم باید توی یه لایه فقه کاربردی بخونیم، توی یه لایه فقه تعمیقی بخونیم، بخونیم یعنی درس بگیریم، توی یه لایه هم فقه اجتهادی درس بگیریم که بعد تازه وارد کار تحقیقی فقه بشیم. این 3 مرحله رو معمولا تو حوزه اینجوری اسم میذارن. به لایه اول میگن فقه غیر استدلالی، به لایه دوم میگن فقه نیمه استدلالی، به لایه سوم میگن فقه استدلالی، یا به فقه غیر استدلالی میگن فقه رساله‌ای. فقه یعنی آقا همونی که شما تو پایه اول تو احکام خوندید، اون فقه بود ولی کاملا یه فقه کاربردی، استدلالی توش نبود، فقط قرار بود نظام فقه رو یاد بگیرید، همون توضیحی که تو احکام دادیم. حلقه دوم از این پیوستار چیه؟ فقه نیم استدلالی. جاش کجاست؟ دقیقاً لوم است. دقیقاً لوم است. و اون سومیه فقه اجتهادیه کجاست؟ تمام استدلالیه؟ مکاسب. و چند سال اول درس خارجه. متاسفانه یه مشکل بزرگ، خیلی بزرگ، اینو خیلی جدی بگیرید. این به درد، اگه بقیه حرفا به درد چند سالتون میخورد و اینا، این به درد کل نگاهتون به طلبگی میخوره. اونم این که یه مشکلی که وجود داره، من این حرفا رو تو سال اول زید درس احکامتونم یه مقدار گفتم، کسایی هستن احکامو با اون اهداف فقه غیر استدلالی نمیخونن. یادتونه من اونجا خیلی تاکید میکردم احکامو با رویکرد فقه غیر استدلالی بخونید، نه با رویکرد صرف احکام. بهتون میگفتم آقا احکام، شما همین احکام عادی که میخونید، قبلا هم که تو قبلا هم که حوزه نبودید هم میخوندید دیگه، درسته؟ یا اگه فرض کنید توی کارهای فرهنگی تو مسجدتون بودید همین احکامو میخونید برای که یاد بدید، ولی اینجا احکامو برای چی میخونید؟ هم برای عمل خودتون، هم برای یاد دادن به دیگران، هم برای یه چیز دیگه احکامو میخونید. یه لایه سومی تقریر میکردم، اون لایه سوم خوندن احکام به نه با رویکرد فقه غیر استدلالی، که میگفتم اسم این کتابو گذاشته آموزش فقه، نذاشته آموزش احکام. چرا اونجا این تاکیدو میکردم؟ بهتون توضیح دادم که آقا اگه احکامو به صورت با اهداف فقهی بخونید به یه سطحی میرسید که تازه لمعه رو که شروع میکنید از قله اون سطح میتونید برید بالاتر، برید برسید به ساحت فقه نیمه استدلالی. تازه خیلی ها احکامو در حد احکام میخونن، یعنی تنزلش میدن، به لمعه که میرسن لمعه رو در حد فقه غیر استدلالی میخونن تازه، یعنی انگار دارن رساله شهید اول و ثانی میخونن، ولی حالا با نگاه های فقیهانه تر. هم یه پله پله میاد عقب، میرسن به مکاسب، مکاسب رو با چی میخونن؟ تازه نیمه استدلالی. میتونید هی عقب میرسن، بعد میان آقا ما چرا مجتهد نمیشیم؟ اگه بلد باشی احکامو با رویکرد فقه غیر استدلالی بخونی، بعد لمعه رو با اهداف فقه احکامو با هدف فقه غیر استدلالی، تازه آماده میشی برای اینکه لمعه رو به ساحت فقه نیمه استدلالی بفهمی یعنی چی و باید چی کار کنی. متاسفانه این کارو نمیکنن و همینجوری یه پله پله میرن عقب. چه باید کرد و چرا اینجوری میشه؟ من حرفم اینه یه مشکلی توی آموزش فقه رو چینش کتابای درسی واقعا وجود داره. اینو توجه کنید. چند مرحله فقه خوندن داشت؟ اینو میخوام بگم که به یه نتیجه همین سوال ایشون جواب بدم که آیا المجز زودتر از فقه خوندن خوبه بعد فقه خوندن این که تقدم تأخر بدیم بین فقه و المجز. من دارم یه وجهی میخوام بیارم اینجا که البته وجه ضعفی هم داره. توضیح بدم. فقط این مقدمه لازمه. فقه خوندن چند مرحله داشت بگید خودتون؟ سه مرحله داشت. دو مرحله گذار اصلی داریم. یه مرحله گذار از فقه، ببین یه پیوستاره دیگه، باید با یه شیب منطقی و معقولی از فقه غیر استدلالی برسیم به فقه نیمه استدلالی. درسته؟ دقت کنید اینجا رو، دقت می‌خواهش می‌کنم. از فقه نیمه استدلالی هم باید با یه شیب معقولی برسیم به فقه استدلالی. یعنی بخوام عملی بگم، از آموزش فقهی که سال اول میخونید یه خندقی وجود داره تا لمعه‌ای که پایه 4 میخونید، یعنی حرکت از فقه غیر استدلالی به فقه نیمه استدلالی یه شیب مهندسی نداره، یه شیب معقول نداره. یهو از فقه یه فقه تو پایه اول، اونم غالبا متاسفانه با نگاه احکامی خونده شده فقط. متاسفانه نه که احکام بده ها، یعنی علاوه بر احکام باید با نگاه فقهی هم خونده میشد که نشده. پایه 2-3 هیچی نداری، یهو پایه 4 میپری تو فقه نیمه استدلالی. انتظاره که اهداف فقه نیمه استدلالی رو برآورده کنی ولی نمیتونی. همین مشکل وقتی لمعه رو میخونید، وقتی میخوایید وارد مکاسب بشید هست. لمعه توضیحات تاریخی مهم میداره که فاصله لمعه و شرح لمعه تا مکاسب خیلی زیاده، یعنی مکاسب خیلی بالاتره. و چقدر خوب بود این فاصله بین فقه نیمه استدلالی که لمعه است تا فقه تقریبا تمام استدلالی که مکاسب باشه، اینجا هم دوباره یه خندق، یه سکته وجود داره و خیلی خوب بود اینجا هم یه شیوه مهندسی باشه. این دوتا رو اگه بتونید جبران کنید خیلی تو فقه جلو میافتید. آره این چی کار کنیمش؟ راستش اینه که ما یه طرحی داشتیم دادیم به مثلا جایی از ما خواسته بود و از بزرگان و اینا مراجع دادیم و اونجا نظرمون دادیم چجوری باید باشه. توضیح با خیلی از اساتید مشورت کردیم و خیلی از بزرگان، خیلی محصول خیلی بررسی تاریخی تجربیات حوزه است. خب اون که به درد شما نمیخوره فعلا، اما این که حالا با وضع موجود چی کار میشه کرد؟ با وضع موجود چی کار میشه کرد؟ توضیحش اینه. ببینید اجمالا بخوام بگم، خیلی اینجا رو تو پرانتز توجه بکنید، تاریخ فقه شیعه، دقت کنید، تاریخ فقه شیعه سه دوره اصلی داره. حالا خیلی دارم خلاصه میگم و خیلی دیگه میشینم خیلی باز کرد. سه دوره اصلی داره. سه دوره اصلی از اونجایی که جدی میشه. یه دوره رو میشه گفت در واقع دوره آغاز فقاهت، که مثلا کی باشن؟ شیخ طوسی باشن، شیخ مفید باشن، فرض کن سید مرتضی باشن، که همون حول و حوش غیبت صغرا ببرن. خب یه دوره میانی تو فقه شیعه داریم و یه دوران متأخر. اون دوران متقدمه، یه دوران میانی داریم، یه دوران متأخر داریم. دوران متأخر کیه؟ بعد از اخباریگری. بعد از اخباریگری به بعد دیگه فقه شیعه میفته توی مسیر خیلی اوجی. اخباریگری چه تاریخیه؟ نمیدونید؟ من نگاه میکنم. اخباریگری فرض کنید از حدود سال 900 تا حدود سال 1100، مثلا این 200 سال اوج اخباریگریه دیگه، 900 تا 1100. از 1100 به بعد که تا الان میشه چند سال؟ 300 سال. این 300 سال دوران متأخر فقهه. کیا تو این دوران، یعنی بعد از اخباریگری، شورشی که فقها علیه اخباریگری کردن، فقه خیلی اوج داد از 1100 به بعد حدودا. کیا تو این دوره؟ هر بزرگانی که شما شنیدید تو این دوره. بگید چند تا از فقهایی که میشناسید. نه، شهید اول ثانی اینجا نیستن. بزرگانی که به طور مرسوم شنیدید کیان؟ شیخ انصاری شنیدید، صاحب جواهر شنیدید، نمیدونم کاشف الفتا شنیدید، نمیدونم آخوند خراسانی شنیدید، هر کی شنیدید به طور مرسوم اینجاست. واضحه؟ این دوره میانیه کیه؟ یعنی قبل از اخباریگری، یعنی کلن دوره میانیه، یعنی بعد از مثل اون متقدمین و قبل از این متأخرین. دوره میانیه دقیقا سه تا جریان، سه نفر اصلی تو فقه خیلی قلن توی این میانهه، توی این میانهه که خودش زیاده، خودش 400-500 ساله. سه نفر اصلی توش بدیده، سه نفر اصلی توی این میانهه خیلی جدیه. یکی شهید اوله، به ترتیب زمانی بخوام بگم محقق هلی، علامه هلی و شهید اول، این سه بزرگوار تو فقه خیلی بزرگه. تو فقه خیلی دوران میانه شاخصن. محقق هلی، علامه همین علامه هلی که جوهر نزید و اینا داره ها، محقق هلی، علامه هلی و شهید اول. شهید ثانی فرعی تر حساب میشه تو این دوران نسبت به این سه بزرگوار. خب حالا مشکل چیه؟ ببینید مشکل حلقه اول فقه خوانی به حلقه دومو تغییر کردم دیگه. چی بود؟ یعنی مشکل از کتاب آموزش فقهتون به لمعه، اونو متوجه شدید قبلا هم تو اون جلسه توضیح. الان میخوام مشکل فقه نیمه استدلالی که لمعه باشه به مکاسب رو بگم، که گفتم خیلی فاصله داره، به خاطر همین توضیح هست. نگاه کنید شما تو مکاسب فقه چی رو میخونید؟ شیخ انصاری که برای این دوران متأخره که خیلی رشد کرده. مثلا شیخ انصاری شاگرد کیه؟ فرض کنید قبلش کیان؟ صاحب جواهر هست، یعنی صاحب جواهر قبلشه. این شیخ انصاری اینا رو دیده، صاحب جواهر رو دیده، کاشف الفتا رو دیده، خیلی از این بزرگان رو دیده، خیلی های دیگه هستن تو فقه معروفن، ولی خب شماشون نشنیدین، حالا لزومی نداره بگم اسمشون. خیلی یعنی سطحش بالاست. لمعه تو کدوم مقطع قرار داره؟ توی مقطع میانی قبل از اخباریگری قرار داره. اونم آیا همه مقطع میانی رو پوشش میده؟ نه، فقط از اون سه بزرگواری که عرض کردم، محقق هلی، علامه هلی، شهید اول، فقط سبک کیه؟ سبک شهید اوله. خود محقق هلی کتاب‌های خیلی مهمی تو فقه داره. یکی از معروف‌ترین، یعنی معروف‌ترین کتابی که محقق هلی داره کدوم کتابه؟ شرایع. شرایع شدید که آن شرایع دیگه اصلا اساس کتاب های فقهی شیعه، شرایع الاسلام که بعداً کلی شرح و حاشیه خورد، که اصلا صاحب جواهر کتاب جواهر شرح شرایع. میخوام بگم محقق هلی رو شما اصلا ندیدید، علامه هلی هم ندیدید. علامه هلی هم خیلی کتاب های مهمی داره. از اون سه بزرگوار فقط کیو دیدید؟ شهید اول. شهید ثانی هم کاملا تو همین فضای شهید اوله. ببین حالا مشکل چی شد؟ مشکل از فقه نیمه استدلالی به تمام استدلالی چی شد؟
تاریخی.
یه خلأ تاریخی مهم داره. اونم چی؟ اونم اینکه آقا اولا این برای دوران میانیه، اون برای دوران متأخره. دوما تو دوران میانی هم ما فقط یه لایه بگیم، یعنی یه جریان از سه جریان اصلی رو خوندیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما 6 تا درس فقط تو این میخونید، یعنی فقط تو یه جریان از 3 جریان فقط لایه میانی 6 تا درس فقط تو این میخونید، میرید یهو تو مکاسب تو اون دوران متأخر با یه سطح خیلی بالا، یه سکته ای هم اونجاست. خلاصه این دوتا سعی کردم با این توضیحات و سکته دوم باعث میشه که ما مثلا به فکر یه طرحی بیفتیم. من میترسم اینا رو بگم، میترسم به خاطر اینکه نه هر کسی از پسش برمیاد، نه متاسفانه مثلا بعضی از دوستانم اذیت میشن، آدم نمیدونه چی کار کنه، ولی به هر حال چیزایی به ذهن آدم میرسه. مثلا فرض کنید مثلا یه طرحی که به ذهن آدم میاد، نمیگم اینو حتما توصیه میکنم، میخوام بگم چیزی که بهترین کاری بود که آقا میومدن فقه نیمه استدلالی رو یه کارایی میکردن که ما توی طرح اینا رو توضیح دادیم. مثلا میومدن آقا فقط به جای اینکه فقط لمعه بخونن، لمعه رو به جای 6 درس خلاصه تر جاهای از جاهای غیر مهمش رو نمیخوندن. میشه، ما این کارو میتونیم بکنیم، کتاباش هم هست، خود حوزه هم این کتابا رو، یعنی میومدن جاهای غیر مهم لمعه رو حذف میکردن، به جای 6 درس تو 3 درسش میکردن، اون 3 درس دیگه که جاش باز میشد جریانای دیگه رو شما میخوندید. مثلا یه کتاب از محقق هندی میخوندید با یه شرح مهمش، یه کتاب از محقق هندی میخوندید با یه شرح مهمش، که بعد که میرسید به مکاسب تازه میفهمیدید شیخ انصاری چیو داره میبینه مکاسب رو مینویسه. مکاسب رو که باز میکنید یهو شیخ انصاری میگه که محقق تو اونجا اینو گفت، علامه هندی اینو گفت، اینو گفت، اون اینو گفت، شهید اول اینو گفت. شما یا الفاظ این چی شد؟ مثلا من تا الان فقط یه شهید اول و ثانی میدونستم و مثلا اینا، نه اینکه نشناسید بقیه رو ها، کتابشو نخوندید، اون سبک و سیاقش دستتون بیاد راحت باشید باهاش. طرحی که به ذهنم میرسه اینه، به جای 6 تا لمعه جاهای غیر مهم لمعه رو حذف کنن، همه لمعه رو بخونن ها، یعنی از اول تا آخرش رو بخونن ولی جاهای غیر مهمش رو حذف کنن، تو 3 تا درس بخوننش کل لمعه رو، 3 تا درس دیگر رو اینا رو قرار بدن. خب حالا اینجوری نمیشه، عملی هم نیست، باید هم طبق فرمانده خدا آقا تا کتابای درسی تغییر نکرده همین برنامه که هست رو بریم جلو. حالا با این برنامه که هست میشه چیکار کرد؟ یعنی این برنامه که هست چیه؟ لمعه فقط میخونیم، اونم تو 6 تا درس. یه چیزی که مثلا آدم ممکنه فرض کنه به ذهنش برسه، باید روش فکر کنید همه حتما، و اصلا توصیه نمی کنم فعلا، فقط در حد توصیفه، اصلا در حد توصیه اصلا نیستا، نرید هیچ جا من راضی نیستم بگید این توصیه بغدادی، من فقط این مشکل رو توصیف کردم، حالا باید دوباره راهکار براش بگردیم. متاسفانه بعضی استادا به این مشکله اصلا توجه ندارن، همینجوری بخونید بره دیگه، اینجوری نیست واقعا. چیزی که من میتونم توصیف کنم مثلا یکی بگه آقا به این 6 تا لمعه مگه نداریم ما؟ فرض کنیم ما فقه 6 رو مثلا ارتقای دادیم، خب میمونه 5 تا فقه دیگه. مثلا فقه 1 رو، خب ببینید فقه 1 رو بیاریم پایه 3 بخونیم، میگم در حد یه توصیف طرح کل، یعنی فقط یه طرح اولیه است، اصلا توصیه نیست، اصلا هم کلی هم اشکالات این داره، یعنی اشکالاتش هم میتونم بگم، ولی مثلا یه به عنوان یه طرحی که بخوایم در اندازی ببینیم چی میشه سر آخر، فقه 1 رو بیاریم پایه 3 بخونیم، ولی فقه 1 یعنی همون تیکه اول لمعه، ولی با اهداف ولی با اهداف فقه نیمه استدلالی لمعه، نه با اهداف اون حلقه مفقوده بین آموزش فقه با لمعه. واضحه؟ یعنی فقه 1 رو نازلتر بخونیم ولی با اون اهداف، نازلتر منظورم نازلتر از اهداف فقه نیمه استدلالیه ها. واضحه؟ خب بعد بیاین پایه 4، مثلا پایه 4 و 5 فقه 2 و 3 و 4 رو که عرض کردم، مثلا میگم اینا رو با همون اهداف لمعه و اینا خوب بخونی، اهداف فقه نیمه استدلالی، یکی دیگه از فقه ها رو پایه 6 بذاریم ولی اونو خیلی سطح بالاتر بخونیم، یعنی دیگه فقط به لمعه اکتفا نکنیم، بریم از خیلی کتابای دیگه هم کنارش ببینیم و خیلی یعنی سبک محقق و علامه و اینا رو کنار اون تامین کنیم، مثلا تامین کنیم. پس چیکار کردم در واقع؟ چون آدم باید به همین فضای مرسوم تا کتابو تغییر نکره یه طرحی در اندازه، مثلا فقه 1 رو نازل‌تر بخونیم که اون فاصله رو پر کنه،
بعد مثلا دو سه تا فقه در حد همون فقه نیمه استدلالی لمعه که عمیق باید خونده بشه بخونیم، یکی از فقه ها رو ببریم سطح بالاترش کنیم، یعنی اون خلای بین فقه نیمه استدلالی و مکاسب رو پر کنه. مثلا یکی اگه زرنگ باشه یه حرف اینجا میزنه که اینو سطح بالاترش کنه، این طرحو بگه آقا اون یه فقهی که میخوای سطح بالاتر بخونی اونو بذار فقه چند؟ فقه سه. چرا؟ چون دقیقا همون مطالب فقه سه میخواد تو مکاسب باز بشه دیگه. تو هر چی فقه سه تو مثلا فرض کن تو فقه سه به جای اینکه فقط لومه رو بخونی، لومه رو که میخونی هیچی، عمیقا که میخونی هیچی، کنارش خط به خط مباحث یکی از کتابای علامه حلی و یکی از کتابای محقق و چند تا کتاب دیگر رو ببین، چون هر چی تو فقه سه سرمایه گذاری کنی وارد مکاسب که بشی کاملا دستت پره. حالا این به معنی یه طرح توصیف فقط. مشکلاتش چیه؟ مشکلاتش به هم ریختگی. اصلا ذهن طلبه میریزه به هم با این قضیه. مثلا فرض کن فقه سه‌ای که قرار بوده پایه 4 بخونه میره پایه چی؟ پایه 5 بخونه میره پایه 6 میخونه مثلا. فقه یکی که قرار بوده به طور رسمی پایه 4 بخونه و به طور رسمی تو کلاس‌ها درس میدن میاد پایه 3 میخونه. آدم قشنگ ترس اینو داره که این فقه یکو اصلا نفهمه چی شد. واضح توضیحاتم چیه؟ حالا الان راحت متوجه میشید. سخت بود؟
خیلی راحت.
چاپ. اونی که استادا میگن اصول خوبه مثلا الموجز پایه 3 بخونید بعد برید پایه 4، اون حرفشون برای کجا درسته؟ برای اون کسی که بخواد لمعه رو در حد چی بخونه؟ لمعه رو به هر حال تو سنت لمعه رو در سنت همون فقه نیمه استدلالی خوب بخونه. ولی ما که مثلا اگه بخوایم فقه یک رو بیاریم نازل تر بخونیم از اون جهت مشکلی پیش نمیاد. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که با فقه یک به هر حال می‌خوای کلاس‌های عادی بری دیگه، کلاس‌های عادی ناخودآگاه فقه یک رو تو حد همون خوبش درس میدن، مگر بری یه استادی پیدا کنی توجیه باشه با این حرفا بیاد فقه یک رو مثلا متناسب شما یه مقدار نازل تر بگه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فقه یک هم مطالب مهمی داره، شما ناخودآگاه فقه یک رو یه مقدار نازل می‌خونی، اینا مشکلاتشه. چیکار کنیم؟ حالا میگم من دارم این قوت و ضعف هر چی رو دارم سعی میکنم تعبیر کنم.
اصول بیشتر توضیح نمیدم، جایگاه خود اصول به عقب چه کمکی میکرد دقیقاً؟ میشه بیشتر بازش کنیم که اگه بخوایم گردش کنیم چطور بفهم میتونه کمک کنه؟
به فقه یعنی فقه نیمه استدلالی.
فقه نیمه استدلالی میگه اصول بیاد عقب کامل باز نکرده، چطور کمک میکنه؟
ببین این لازمه که من توضیح بدم اهداف فقه غیر استدلالی چیه، بعد اهداف فقه نیمه استدلالی چیه. اهداف فقه نیمه استدلالی سه شاخه اصلیه، ما اسمشو اینجوری گذاشتیم: استدلال، استیاد و استظهار. توی اون قسمت استدلالیش اصول میتونه کمک کنه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که خیلی از میگم اینا دیگه اختلاف نظرم هست یه جاهاییشا، فقط بعضی استادا که قوی درس میدن، ولی خیلی استاد متاسفانه بگم بهتون متاسفانه لمعه رو در حد رساله شهید اول ثانی درس میدن. خیلی استاده که میگم یعنی نه طلبه ها تو اون سطحی هن که از استاد بخوان، نه استادا به خودشون یه وقتایی سختی میدن بعضی موقع، لمعه رو در حد چی میخونن؟ رساله شهید اول ثانی، یعنی همون کاری که قرار بود تو کجا انجام بدی؟ قرار بود تو آموزش فقه اون کارا رو انجام بدی، میان اون رو اینجا انجام میدن. حالا اینا که هیچ، اونایی که عمیق میخوان کار کنه، یه عده زیادیشون اینجوری بگم اصول زدن، یعنی فقط فقه رو با اصول بلدن عمیق کنن، در صورتی که فقه فقط با اصول عمیق نمیشه، با اصول هم قوی میشه ولی با چند تا چیز دیگه هم باید همراه بشه. مثلا بعضی از این تعبیر میکنم به فقه اصولی فقه روایی، من شاید با این تعبیر خیلی موافق نباشم ها، حالا اجمالا اون تعبیری که میکنن یعنی آبا یه وقتی تو میتونی قواعد اصولی رو بیاری تو کتاب لمعه کاربردی و اینا پیاده کنی، یه موقع میتونی نه لزوما کار اصولی نکنی، بیای اصلا آقا متن روایت رو بذاری جلو تو درس فقه بفهمی آقا ائمه چی میخواستن بگن، یعنی یه مقدار سبک و سیاقش روایی تر و فهم اینا دیگه. حالا سبک و سیاقی که تو فقه میگم این یه مشکله، حالا همین حسی که الان دارید شما تو
بعضیتون تو نحو ممکنه داشته باشید که آقا نحو پایه رو خوندیم، دو تا هم پایه دو خوندیم دیگه، بس دیگه بلدیم نحو دیگه. همین مشکل گفتم تو دو تا درس پیش میاد، یکی تو نحو پیش میاد یکی تو فقه. چرا؟ به خاطر کثرتشه. نحو مثلا 5 تا نزدیک 6 تا فقط نحو دارید، رسما هم چند تا فقه دارید؟ 6 تا. لمعه همینطوری به طور عادی که خونده میشه، متاسفانه با ابعاد با این توضیحات که میگم کار نمیشه، یعنی ما این توضیحات از استادان بزرگان یاد گرفتیم، کار نمیشه. میرسن به فقه دیگه به زور مثلا 1 و 2 رو میخونن، 3 و 4 هم میخونن، دیگه به 5 و 6 میرسن دیگه یه آقا دیگه بعد چی باید بخونیم دیگه، چون یه نواخته. حق دارن تا یه حدی، اگه خوب یه شیبی میدادن بهش همین که عرض میکنن این مشکلات حل میشد. حالا چی بگم؟
یه
پیشنهاد دیگه
میشه دادیم که کتاب موازی با علامه رو میگید علامه یه دیگه مقاله، همین کاری که تو منطقی کنیم الان مثلا منطق و دولو خانیم کتاب موازی را میبینیم تو همین سپایی خودو شروع کنیم به استادی که ناظر به این دعوت باشه.
استادش کارو نمی‌کنن معمولا.
اگر
بشه چی میشه؟ آره اگر بشه چی میشه؟ میگم متأسفانه یا استادا اونجوری که باید تو کار اجتهادی فقه تدریس کنن نمی‌کنن، یعنی یا ظرفیتشو ندارن، یا خیلیا که دارن الحمدلله واقعا فقهای بزرگ استادای بزرگی تو فقه اصول داریم ولی اعتقاد ندارن به اینا. الان مثلا شما بعضی استاداتون دیدید اعتقاد دارن کتابو باید عمیق درس داد، تو راست دید فلان. بعضی استادا نه اینکه بلد نیستن نتونن، اعتقاد ندارن، میارن ما همین کتابو بخونیم بس دیگه. این اعتقاد متصدی این مشکل هست. اصلا یکی از مشکلات تو فقه همینه دیگه. تو فقه به طور خاص توی لمعه ها میگم، تو فقه منظورم تو لمعه است، یعنی برید تو مکاسب همه معتقدن باید عمیق خون فلان، خیلی هم خوبه. مشکل اینه، من میگم بابا این بدبخت همین بچه‌ای که پای هفت میخواد بره مکاسب رو با اون فشار بخونه، خب چرا تو لمعه سرشو گرم کردی؟ تو لمعه هم هی آروم آروم سطحشو میبردی بالا. لمعه یه حالتی خطی شده، اولش سخت شروع میشه چون پله قبلی که فقه غیر استدلالی بود خوب کار نشده، یهو میدادنش تو لمعه، یکم که عادت میکنه دیگه براش یک نواخ میشه، یهو میدادنش تو مکاسه. اگه میشد میگم این شیبه رو از قصد گفتم پیوستار. ببین پیوستار یعنی فقه غیر استدلالی بیاد بالا بشه نیمه استدلالی، بره بالا بشه تمام استدلالی، بره ایشالله تو درس خارج مثلا از سال چهار و پنجم درس خارجتون دیگه باید بره توی تحقیق، دیگه در مرحله تحصیل نمونه. میدونید الان دیدید بعضی ها میان آقا مثلا به طرف میگه من 15 سال درس خارج فلانی میرم، میگه بابا چه نوبت خودت میشه؟ میگه نه من که نمیتونم. خب میدیم بنده خدا توی پیوستار درستی ننداختنش. اگه عمیق خوب فقه غیر استدلالی رو میخون، بعد فقه نیم استدلالی رو میخون، بعد با همین توضیحی میخون پیوستار مکاسب رو قوی میخوند، 4-5 سال درس خارج قوی میخوند، نه اینکه دیگه درس خارج نمیخواد بخونه، دیگه اتفاقا درس خارجش رو تحقیقی میخونه. واضحه؟ ما معتقدی که باید حداقل 10 سال، حداقل واقعا حداقل 10 سال درس خارج رفت، حداقل واقعا بلکه خیلی بیشتر. ولی مشکل اینه که درس خارج هم یه نواخ میخونه، همین که لغمشو یه نواخ خون، مکاسبش هم یه نواخ خون، درس خارج هم یه هیچ وقت در حال اوج گرفتن. خب بگم این به هر حال من اینو میفهمم، حداقل احساس میکنم اینجوریه، از بعضی بزرگان شنیدیم، خودمون تجربه کردیم.
یا حالا
چی کار میکنیم؟ میگم واقعا هر چی که گفتم یه قوتی داشت یه ضعفی داشت، یه خودتون چی کار
الموجز.
الموجز داره
که بس کنون رو در نظر نگیریم.
خب
سوال از این نیست
که
الموجز به عنوان پیشتنبیه فکر بخواد خونده بشه با توجه به نکات مثبتی و منفی که داره
بله، یعنی پای سه خونده بشه. چون میخوای از من به یه حکمی برسی؟
نه.
من حکمی نمیدم، چون واقعا هر چی بخوام بگم از یه جهاتی ضعف داره از یه جهاتی قوت داره.
کلا با هم
نمیشه. خودتون فکر کنید یه بار دیگه این فایل رو گوش بدید، من هر چی که لازم بود به نظرم گفتم.
شما اومدید جنبه استدلالی فقه گفتید،
من حکم واقعا نمیدم، جدا میگم، چون واقعا هر چی بگم یه جهات ضعفی داره یه جهات قوتی.
باز خیلی چطور داره نگاه
چی میگم؟ نمیتونم دقیق بگم. چون اگه میخواید جلساتی که با این دوستان پایه برای پایه 4 داشتم گوش بدید. مفصل دیگه ببینید اهداف فقه نیمه استدلالی چیست؟ اونجا میفهمید اصول توی اون چه ارتباطی داره. ولی بهتون بگم اجمالاً استاد فقهتون خیلی مهمه. یه استادایی هستن اگه هیچ اصول هم نخونده باشی خیلی فرق نمیکنه. یه استادایی هستن اصول نخونده باشی خیلی سخته. یه استادایی هستن در این که عمیق درس میدن فقط هم اصولی درس نمیدن، بلکه به جنبه های روایی و جنبه های دیگه هم میپردازن. حالا میگم ولی استاد فقه خیلی مهمه.
یه سوال
دارم. حالا چی بگم؟ مثلا
من خودم
سخت‌تر کردم ها، من بگردی راحت میشید. یه گفتم یا میتونید اصول بیارید، میتونید هیچی نیارید پایسه، میتونید اصول بیارید، میتونید یه فقه بیارید، میتونید کلام بیارید، دیگه خودتون ببینید.
جایی سوال هم
واقعا از واقعا مختلفه ها، ولی تأکید میکنم گروهتون رو از دست ندید. این گروهی که دارید همیشه تأکید میکنم همین که گفتم پای 6 به 7 اونجا تازه میفهمید گروه به چه درد میخوره. تا پای 6 که هستید تو فضای مدرسه اید و دور همید و حیاتی و حوزی و این کلاس دور همید. پای 7 بعد یهو میرید درس آزاد میشه، یکی میره اینور یکی میره اونور. اگه یه گروه قوی و منسجم تشکیل شده باشه، گروه علمی پایه هم 1 و 2 و 3، ورودتون به پای 7 یه ورود عمیق میتونه باشه. اونجا اون وقت میتونید اصول عمیق بخونید، خیلی تو اجتهادتون کمک میکنه. کلن ید الله مع الجماعه رو جدی بگیرید. من گفتم همه فهم من درباره حوزه اینه که آقا همه هویت حوزه استاده، اول و آخر حوزه استاده. همون فهمی که شیعه درباره امام داره، من به نظرم اگه سرایتش بده درباره حوزه هم باید همون فهم داشته باشه. محور عالم یه موجود حیه، حتی خود قرآن به تنهایی بدون اون مفسر حقیقیش که امام معصوم باشه کافی نیستش. همون توضیحات شیعی همین حرف رو من میفهمم. آقا همون نور معصوم که محور آرمیه موجود حیه، همون نور تنزل میکنه تو حوزه، تبدیل میشه به استاد. اونقدر مهم نیست چه کتابی بخونید، مهمه ها، ولی خیلی مهمتر از اون اینه که با کی میخونید، چجوری میخواد درس بده، میخواد شما رو بندازه تو تراس، نندازه، کار بکشه نکشه، نگاه خودش چیه، خودش چجوری خونده، فهمش چیه. حالا خودش ضعیف هم خونده، شاید فهم خوبی داره، زحمت بکشه به شما خوب درس بده. استاد خیلی مهمه. استاد خوبم به هر حال به این راحتی پیدا نمیشه. به قول یه بزرگی، من خیلی خوشم میاد از این جملهش، استاد تجسم و تجسد توفیق الهیه. من از بن دندان به این معتقدم. همیشه برید بزرگان حوزه، هر کی به جایی رسید بگه آقا من شاید فلانی ام به اینجا منو رسوند. تا حالا شنیدید بگه من فلان، بگه من اسفار خوندم به اینجا رسیدم؟ شنیدید تا حالا انصافا بگه من فلان کتاب خوندم؟ علامه میگه آقا آقای قاضی، نمیدونم امام میگه آقای شاهبادی، اون میگه آقای، هر کی میگه استادم. جدی بگیرید استادو. استاد فقط یه استاد سیر و سلوک و چیزای عجیب غریب که نیستش که، سختش نکنید. همین استاد فقه نشینید میگن فلانی 10 سال ملازم استادش بود. اینا سنتای حوزوی ما بوده داره فراموش میشه. ملازم استاد میشد، اصلا استاد پومش میرفت سفر، اینا دورش راه میافتاد، مثلا 14 سال میرفتن سفر تو اصلا تو نه فکر کنم درباره ابن جنی و ابو علی فارسی اینو دارید، اما چندین و چند نفر حتی تو نحوش، خب میگم فکر نکنید اونم فقط تو فلسفه و عرفان و فقه و اصول بوده، نه تو نحوش هم بوده. سبک ملازمت استاد، جدی گرفتن استاد. حالا این قصه رو گفتم بگم استاد خوب که کمه. اگه شما یه گروه منسجم باشید شاید یه جاهایی کم و شل و صف برید، ولی توفیق الهی برای جمع خیلی خیلی مضاعفه. اولا انسان خدا یه نگاه ویژه‌ای به جمع، به روح جمعی، مخصوص جمع مؤمنین که همدل باشن، حول یه هدف مقدس با نیت پاک باشن. و مضافا برای اینکه استاد خوبه، آقا شما دو نفر باشی بری بیا درس بده، عمرم بیاد درس بده، میون برای چی بیام؟ توجیهی نداره، چون من کلی کار داره. ولی شما یه گروه منسجم باشید، 7 8 نفر، 10 نفر، 15 نفر، بچهای درس خون، طرف اصلا خوشش میاد، میگه من دوست دارم بیام به شما درس بدم اصلا. می‌فهمید منظورم چیه؟ این محوریت استاد ما رو می‌کشونه به این که حتماً یه گروه منسجم، حتی شده یکم با هم راه بیاین، بالا پایین، حالا یکی قوی‌تر، میدونم تو شما بعضیا قوی‌تر، بعضیا ضعیف‌تر، هوش بالاتر، هوش پایین‌تر، اهداف اجتماعی بعضیا دارن، بعضیا کم رنگ‌تر، بالا پایین دارید، یعنی از واق مختلفه، ولی تا اونجایی که می‌تونید این هویت گروهیتون رو از دست ندید، خیلی مواظبش باشید. البته اینجوری هم نیست که هر کی یا 100% تو گروه هست یا نیست. میتونید مثلا یکی بگه آقا من تو یه شاخه‌ای مثلا میخوام جدا بشم، مثلا علوم عقلی بخونم یا نخونم، ولی تو فقه اصول تا آخرش با هم هستیم مثلا میگم. دیگه حالا جدی بگیرید، بدونید خیلی برکات ایشالله میکنه براتون. ما دیگه در حد فهممونو حالا اینا رو من دونه دونه باید سر جاش، مثلا رسیدیم پایه 3 بحثای بلاغت مغنی، رسیدیم پایه 4 بحثای فقه اصول، اینا رو باید دونه دونه باز کنم. خیلی بحث بیشتر از اینه. به اون دوستانی که الان پایه‌های بالاترن چندین سال پیش گفتم اینا رو، پایه‌اش هم هست. حالا اینو خیلی عجله داشتید ما رو چت گوش بدید، ولی دیگه حالا این از دست ما بر میومد که شما رو به اندازه کافی مشکل و تشویش ایجاد کنیم و تغییر کنیم. چون میخوام بگم هر تصمیمی الان میگیرید تا آخرش تاثیر داره. دقت کردید همه حرفایی بود که یه پیوسته ببینید دیگه خودتون. من هیچ پیشنهادی ندارم. بذارید من واسه سلام بگم. واسه سلام علیکم و رحمت الله. میخوام اینو قطع کنید دیگه راحت‌تر مستاقی درباره شخص شما بتونم صحبت کنم. این نوعی بود.
این شما اینو قطع کنید.
پیشنهاد میدین
به ما؟ نه. پیشنهاد واقعا میگم، واقعا هر کدوم قوت و ضعف داره.
من خودم میام.